اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. خدا رو شکر که محب و شیعه امیر المؤمنین و اهل بیتی. الحمد لله که امام و مولای مثل امام حسین داریم و خدا رو شکر به خاطر این نعمت‌ها که اگر نمی بود معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می آوردیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیز و محترمم. از این خدمت شما بزرگواران هستم، خدای بزرگ شاکرم. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، میلاد پر از خیر و برکت امام حسین علیه السلام رو. اگر اجازه بفرمایید ما بدون فوت وقت عرایزم رو شروع بکنم و خدمت شما باشم. خیلی زحمت ها کشیده شده که امروز من و شما انقدر راحت اینجا بشیم اسم امام حسین رو بیاریم. اصلا نمیتونید تصور کنید. این یک بقولی کیس و کار مطالعاتی بود برای بنده که 6 ماه 9 ماهی وقت گذاشتم روی مسیر و سیر تربیتی شیعه و اهل بیت کار کردم. خیلی منسجم در واقع، یعنی همه مطالعاتم هم فقط تو این زمینه شد. خیلی هم دور نیست، نزدیکه. یعنی حتی همین عیدم که گذشت یه فرصت مطالعاتیش 16 روزه ما داشتیم، بخشش به این مسئله در واقع تخصیص پیدا کرد. اینو بدونید که اون فهمی که من و شما از امامت داریم، باور کن برخوری از صحابه اهل بیت نداشت. به خدا این از روایات در میده، تو تاریخ در میده. این الان به این نفر اینجا بگن آقا امام حسین معصومه، همه شما میگن بله معلومه امام ها معصومن. باور کنید زمان امام حسین 200 نفر رو کره زمین پیدا نمی کردی که قبول داشته باشن امام حسین معصومه. زحمت ها کشیده شده. خب ما در آستانه میلاد پر از خیر و برکت امام سجاد هم هستیم. چه درکی داریم از امام سجاد؟ هیچ. یه امامی بود روز عاشورا مریض شد، نتونست به جنگه، بعدش هم همش گریه میکرد نماز میخوند. نه کشته طرف خودشو، این فهم از امام سجاد. بیایم بریم تو زمان امام سجادی خورده غرق بشیم تا ارتباطشو پیدا خواهید کرد با موضوع جلسه ها. شما در زمانی به امامت رسیدید که امام قبلی رو تیکه تیکه کردن. تو این جامعه داری نفس میکشی و کسی هم ککش نگزیده. مردم کوفه که من و شما انقدر فوششون میدیم، انقدر مرد بودن به امام حسین گفتن پاشو بیا. مردم مدینه همین هم نگفتن بمون، همینجا هوا تو داریم. مردم کوفه لاغر 18,000 تا امضا رسید، همونش هم نبود. امام حسین کسی قبول نداشت امام حسن امام حسینو. یادتون نره 25 سال قبل از امیرالمومنین فضای رسانه‌ای همه حرف امروز اینه دیگه، در اختیار مخالفان اهل بیت بوده. شما حدیث از پیغمبر نقل میکردی درازت میکردن تا میخوردی شلاقت میزدن، ولو صحابه پیغمبر می بودی. رسول الله رو فقط در وحی معصوم می دونستن. اینو بدونید، در چیزهای دیگه می گفتن معصوم نیست، یکی این من و تو. پیغمبر لفظی که استفاده کردن تو منابع برادران اهل سنت داریم، به عنوان پستچی از پیغمبر یاد کردن. پستچی قرآن رو آوردی دست درد نکنه، خدافظ پاشو برو. برای همین در اواخر عمر شریف پیامبر، وقتی پیامبر میفرماد آتونی به صحیفه و دوات اکتب لکم شیئا لن تذلوا، بعدی یه چیزی بدید بنویسم بعد از من هرگز گمراه نشید. لن تذلوا یعنی عمرن گمراه نشید، نفی الالعبد گمراه نشید. یکی از صحابه که بعدن به خلافت هم رسید، در 7 جای صحیح بخاری آمده، 7 جای صحیح ترین کتاب اهل سنت، میگه ان الرجل لا يهجر قلب عليه الوجه مدر حزیون. میگه
حالش خراب، این هزیونگویی مغزش رو از کار انداخته. حسبنا کتاب الله، قرآن داریم خودمون میفهمیم. دعوا شد، قلم کاغذی که دادن به پیغمبر گرفت پاره کرد انداخت اون طرف. فکر کن تو چه فضایی بوده. امیرالمومنین در زمان خلیفه سوم تبعید شده است، عملا بیرون مدینه زندگی میکنه، توی باغ زندگی میکنه، تو شهر هم دیگه روش نمیدادن. کار به یه جایی رسید که ما تو زیارتنامه ائممون اینو داریم: قد اقمت الصلات، آقا به خدا من شهادت میدم شما نمازم میخوندی، و آتیت الزکات، زکات هم میدادی، و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، آقا تو امر معروف میکردی، نهی از منکر میکردی. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین خبر شهادتش رسید، یه عده میگفتن کجا بوده حالا علی رو ترور کردن، گفت تو مسجد. گفت علی تو مسجد چی کار داشته؟ علی که نماز نمیخونده که. طرف داشت به امیرالمومنین فوش میداد، بخونه تاریخ صدر اسلامو که عمدتاً مال اهل سنت دیگه، داشت به امیرالمومنین فوش میداد. بهش گفت چرا به علی فوش میده، استدلال چیه؟ گفت چرا فوش ندم، انقدر زنشو میزد که نگو. گفتن کدوم زنشو میزد؟ حالا نه که شماها زناتونو نمیزنید؟ گفت نه، آخه زنش دختر خلیفه اول بود. اون کیو میگی؟ گفت انقدر عایشه رو میزد که نگو. گفت عایشه زن علی؟ گفت آره، مگه نمیدونی؟ گفت عایشه زن پیغمبر بود، قاطی کردی، اصلا زن علی نبود. گفت نه، زن علی بود، علی هم خیلی میزددش و لعن میفرستاد. تا این حد جامعه شوت، تو هپروت، حکومت رسانه دستش بود. بر 70,000 منبر نام امیرالمومنین لعن میشد. 70,000 منبر یعنی تمام مساجد جهان اسلام. منابع اهل سنت نوشتن یکی از شروط امام حسن برای آتش بس با معاویه میدونید چی بود؟ 10-12 تا شرط داره حضرت دیگه. معاویه زیر این کاغذ رو امضا کرد، گفت یا حسن هر شرطی بذاری من قبول میکنم، فقط یه چیز، حکومت رو بده به من، قدرت، صندلی، فقط حکومت رو، هر چی بگی من قبول میکنم. امام حسن هم شروطی نوشت که بعدا ببینه مردم ببینن این میزنه زیرش، به مردم اثبات بشه چقدر پدر سوخته است. بگو یکی از شرطاش این بود: علی دیگر لعن نشود. معاویه گفت هم اون جایی که گفتی نمیدونم انقدر باید پول بدی، انقدر، همه رو قبول میکنم، این یه بند رو قبول نمیکنم. منابع اهل سنت نمیشن، این یه بند رو قبول نمیکنم. امام حسن تغییر داد، من دارم از منابع اهل سنت میگم، باز دوباره سه بار دارم تاکید میکنم، که در مسجدی که من هستم لعن نشود. بابا مسجدی که من نماز میخونم دیگه علی رو لعن نکنید بابامو. گفت باشه. بعد خود منابع اهل سنت نوشتن در همون هم جفا کرد، یعنی جلو چشمم امام حسن مینشست، طرف میره بالا منبر لعن میکرد امیرالمومنین. رسانه ها دستشون بود، سیاست گذاری رسانه‌ای دستشون بود، جوری تحریف کرده بودن شو. اصلا کسی امیرالمومنین سلام بهش نمیدادن. عزیز من چی میگی؟ امیرالمومنین علی چی؟ نمیشناختن امیرالمومنین رو، طرف با مشت زد تو سینه امیرالمومنین، نمیشناخت کیه. عملیات روانه میکردن، کار رسانه میکردن. تو شامات بره کوچیک معاویه میبرد میداد دم در خونه های به بچه های کوچیک میداد، میگفت این امیرالمومنین معاویه داده. حالا امیرالمومنین شهید شده، تموم شده رفته ها، بعضی از موارد بود. این بره که بزرگ میشد به قولی 5-6 ماه میگذشت، میومدن به زور میگرفتن میبردن، میگفتن علی دستور داده اینا رو بگیریم. برنامه داشتن. بنده معتقدم امروز تو فضای عملیات روانی و رسانه دشمن اتفاق جدیدی نمیفته، فقط ابزاراشون به روز شده. معاویه برای 2,000 نفر حرف میزن، اینا با اون فلان کانال ماهواره‌شون برای 2,000,000,000 نفر حرف میزنن. روش ها همون روش هاست. باید شیعه تربیت میشد، نه فقط تربیت دینی که امامتش رو بشناسه، اصول اعتقاداتش رو بشناسه. شما فکر کردید مثلا امامای ابتدایی ما جرأت داشتن حرفی که امام رضا و امام هادی و امام جواد و امام حسن عسکری زدن رو بزنن؟ منصور امام صادق رو خواست گفت شنیدم این ورانور ازت نقل شده که امامی. حضرت تقیه کرد نه کی گفته ابدا. آقا کار به جای رسید پسر امام صادق عبدالله افتح تحت تربیت اینا بزرگ شد. امام صادق درس داشت میگفت، امام صادقی که میگن 4000 تا شاگرد یا مثلا خیلی زیاد شاگرد، پسرش عبدالله افتح میومد تو جلسه موضوع بحثو عوض میکرد. پسر بزرگ امام صادقه، ادعای امامت هم کرد قابل توجهتون. الحمدلله یه چند ماهی بیشتر عمر نکرد، به درک وصل شد. توهین ها همین آدم کرد به امام کاظم، میگفت مادرت کنیزه، مادر من از قریشه، بچه های امام، یعنی تو خود بیت امام اینا نفوذ میکردن، بچه امامو میگرفتن تربیت میکردن. بارها من عرض کردم در مورد امام هادی، امام هادی 5 سالش بود اینا به زور از پدر مادر جداش کردن، خلفا 5 سالش بود، بچه 5 ساله بود، جداش کردن، یه ناصبی رو گذاشتن مسئول تربیت امام هادی. طرف راوی نقل میکنه میگه نماز جمعه دیدمش اینو، گفتم از اون کودک هاشمی چه خبر؟ میتونه نماز جمعه اون معلم ناصبی امام هادی رو دیدم، میگه گفت نگو کودک بگو جوان. میشینم شب تا صبح مطالعه میکنم، میرم برای این بچه 5 ساله تا حرف میزنم 2 تا سوال ازم میپرسه، گیرپاچ میکنم، بعد نمیتونم جواب بدم، بعد خودش جوابمو میده. میگه هفته بعد دیدمش دیگه نگفتم از اون کودک هاشمی، گفتم از اون جوان هاشمی چه خبر؟ گاو به پیر به پیغمبرین به یه جای وصله. این اصلا پدرش رو درک نکرده من بگم توی 5 سالگی نخبگی داره این چیزا رو یاد گرفته. از هر چی من میگم این از من بیشتر بلده. میگه بار سوم دیدم شیعه شده بود. و راوی میگه منم به همین دلیل شیعه شدم، چون دیدم ناسبی ترین و باسوادترین آدم مدینه شیعه شد. برنامه داشتن. بعد از امام رضا علیه السلام امام جواد بچه سال به امامت میرسه، مأمون امام جواد تو حرم سرای خودش بزرگ کرد، دختر خودش ام فضل و جاسوس گذاشت خونه امام، زن امام جاسوس بود و آخر همون هم کشت امام رو. یه خورده امروزی ببینی ماجرا رو. امام سجاد چیکار باید بکنه در بین جماعتی که امام زمانشون رو تیکه تیکه کردن قربتن الالله؟ روزی 10,000 نفر تو آب فرات میرفتن غسل شهادت میکردن. عمر صد وقتی میخواست دستور حمله بده میگفت یا خیل المسلمین، ای سربازان مسلمان، ای گروه مسلمان حمله کنید. وقتی تکه تکه افتاده بدن مبارک عبدالله رو زمین، اون آخر کاری که شلوغ شد، همه اومدن کاراشونو کردن و به اون پیراهن هم رحم نکردن و همه غنیمت‌ها رو بردن، یه سری پیرمرد از راه دور تازه اومدن که گفتن ما یه نقشی داشته باشیم، ما تو این آش یه نخودی هم بندازیم، عصاهاشون اینجوری می‌زدن به پیکر مبارک که خدای تو شاهد باش، یا رسول الله تو شاهد باش، ما هم شراکت داشتیم. بعد چی میشه یه مسلمان اینطور بازی میخوره؟ یه سوال، از کجا معلوم الان من و تو از اون بازی ها نمیخوریم؟ که قدرت رسانه اینا بسیار قوی تر شده الان. دیگه صحبت منبر 2000 نفری نیست، صحبت منبره. صحبت منبر نیست، صحبت منبره. صحبت کانال 2 میلیون عضویه، 1 میلیون عضویه. صحبت فتوشاپ عکسه، صحبت ساخت کلیپه، صحبت حرفه‌ای و قطره چکانی اخبار رسانی کردنه، صحبت دقیق ترین و قوی ترین فنون و روش های اقناعی و عملیات روانیه، صحبت اینه که اون رسانه اونها الان همیشه دیگه با توه، ولو زیر رخت خواب گوشیت هم بازه همیتونی نگاه میکنی.
امام سجاد نزدیک به 20,000 کنیز و غلام میخرید، تربیت میکرد، آزاد میکرد. یهویی فکر کرده از یه دقیقه گوش کن، امام حسین رو تیکه تیکه کردن، گوش کن، یهویی امام باقر امام صادق 4,000 تا شاگرد دارن، از مریخ اینا اومدن، حالت خوشه؟ اینا نتیجه کار امام سجاده. انقدر آرام بی سر و صدا. موارد متعدد در تاریخ ما داریم برادر من، خواهر من، که چه اتفاقی می افتاد؟ انقدر جمعیت محبان امیرالمومنین در کوفه تعدادش بیشتر می شد، اخراج جمعیتی می کردن، یهوی 10,000 نفر از محبان علی می ریختن بیرون. اینا می اومدن کجا؟ ایران. می اومدن کجا؟ یمن. به نوبه یکی از اهداف سفرهای اینا مازندران بوده، چون ضلع شمالی رشته کوه البرز بود، دست حکومت وقت خوب نمیرسید. چرا امامزاده های ما اینقدر تو کوه ها و جاهای خیلی صعب العبور میبینید مزاراشونه؟ چون داشتن فرار میکردن، هر جا پیداشو میکردن میکشتن. یکی از جاهایی که نقاط امن اینا بود برای فرار مازندران و تبرستان بود، مازندران و گرگان. میدونید که مازندران آمار دوم تعداد سادات رو در کشور داره به رسال جمعیتش، یعنی مأمن اینها شده بود به لحاظ مخالفان زن. یعنی اپوزیسیون فرار میکرد میمد مازندران. اروپای اون موقع بودید شما، مثلا نباید راجبش فهم داشته باشین. مثلا ما یه بعد یه سوالی شاید براتون پیش بیاد که بگه آقا مثلا این ما تعدد این امامزاده ها چرا انقدر زیاده؟ اولا برخی از این امامزاده ها چند تان، یه دونش چند تاست، یعنی چی؟ یعنی مثلا امامزاده حمزه که تو تهران هست تو شهر ری، همون امامزاده حمزه که توی بهبهانه. چرا؟ اونجا کشتنش، سرشو بریدن آوردن برای حاکم ری، بدن مطهر اونجا دفنه، سر اینجا، دو تا مزار داره. بعض از اینها رو تکه تکه کردن، دست یه جاست، بدن یک جا. زمانی که امام زمان وقت رو میندازن تو سیاه چال دفن میکنن، آقا یه چیزی میخوام بگم خیلی حرف سنگینیه، تو بحث این که حضرت معصومه چرا ازدواج نکرد، یه بحث نمیگن هم کفش پیدا نمیشد، درست؟ من اینا نفی نمیکنم، اما من دلیل تاریخی خودم رو هم برات بیارم. کسی جرأت نمیکرد بره خواستگاریش، میرفتی تموم بودی، بلای حکومت سرت میآورد. دوست داری داماد موسی بن جعفر بشی؟ این شکلی عزیز من. امام سجاد چی متوجه شدی؟ تربیت میکرد، چه تربیتی؟ تو مدینه قحطی اومد، خوشسالی اومد، جمع شدن نماز بارون خوندن، کوفتن نبارید از آسمون. یکی اونا وایستاده اون بغل، دید یه دونه غلام اون بغل وایستاده، یه برده یه دستشو برد بالا، گفت خدای ببار. همینه گفت این بادا اومد، ابرا پیچید تو هم، شروع کرد باریدن. این دید دو اینم پیچید رفت این برده دنبالش، افتاد دید رفت خونه علی ابن حسین علیه السلام، رفت در زد گفت صابخونه اینجا گفتن علی ابن حسینه، گفت صداش کنید. گفت آقا یه برده شما داری، یه خادمی داری این شکلیه؟ گفت بله دارم. گفت صداش کنید بیاد. گفت چی کار داری خادم؟ گفت کدومی کش؟ گفت اینه. گفت چی کار داری؟ گفت من اینو خواهم بخرم از شما. حضرت محمود خودش اگه راضی باشه، اگه راضی نباشه که نه. گفت حالا میخواد چیکارش داری؟ چرا گیر دادی به ای به قولی؟ گفت من از این یه چیز، من نمیخوام این خادم من باشه، من میخوام بیام اینو آزادش کنم، من بشم خادمش. حضرت فرمود چرا؟ گفت من به چشم خودم دیدم ما هرچی نماز خونیم، گریه زاری، هیچ کوفتم نبارید، فقط دستاشو گرفت برای با خدای ببار، ابرا پیچید به هم. یهو این خادم دستاشو برد بالا، عرضه داشت به درگاه الهی که خدای قرار نبود کسی بفهمه، حالا که کسی فهمید این جان ما رو بگیر. میگه همونجا سر زب افتاد مرد. آقا میگم خادم پرورش داد، یا فکر نکنی مثلا حالا یه نفر ماشین خریدن یه لک رنگاشو گرفتن و ردش کردن رفته. نه عزیز من، عارف بالله میساخت.
که وقتی این آدم رو اخراج میکردن از کوفه یا مدینه، به هر نقطه جهان اسلام که میرفت یه شهر رو شیعه میکرد. دقت هم کنید، تشیع در نقاط دوردست از اینها شکل گرفت، در عراق، ایران، یمن، مصر. همه یه دعوا سر تبلیغ بوده، همه یه دعوا سر رسانه بوده. تا الان هم به شما بگم شیعه هر جا ضربه خورده از رسانه‌ای خورده، از عملیات روانی خورده. اینو به ذرس قاطع عرض میکنم. بنده برای برخی از مجموعه نظامی شبکه ساخت شبکه امنیتی اهل بیت رو تدریس میکنم که اهل بیت چطور شبکه نظامی و اطلاعاتی ساختن. کاری کرده بودن اهل بیت، وردست خلیفه، وزیر آدم اهل بیت بود. خلیفه به خواب شبش هم نمیدید. حضرت فرمود بهش که توی خفا هم وضو میگیری، تو خفا در دستشویی رو بستی داری وضو میگیری، شبیه اونا وضو بگیر. کار اطلاعاتی نفوذ خیلی قوی. اصلا من معتقدم این روش‌های نفوذ رو که شیعیان شیش امامی بعدن در بیت المقدس به خاطر موقعیتی که داشتن به این تمپلرها یاد دادن، اینا از ما آموختن. کجا بلد بودم چین کسی همچین کارهایی رو؟ مجبور بودی. اصلا شما تیپ لباس تن کردنت، انگشتر دست کردنت معلوم بود شیعه یا نه، خودشون میفهمیدن. امام حسن عسکری وقتی میخوان معرفی کنن که شیعه چطور آدمیه، میفرماد تختم بالیمین، میگه انگشتر دست راستش میکنه، الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیمش بلند میگه، تعفیر بالجبین، پیشونیش رد مور داره، با مور چون نماز میخونه. زیارت اربعین، یعنی شما کافی بود توی مجلسی نشسته باشی یا یه نگاه میکرد میدید اگه میخوان غذا رو شروع کنن، چهار نفر بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اینجوری دستاشون نگاه میکرد میدید دوتاشون انگشتر تو دست راستشونه، میفهمید چی هست، بدون اینکه هیچ حرفی رد و بدل بشه. چرا؟ چون قتل عاممون میکردن. ائمه پایانی ما یعنی بعد از امام رضا علیه السلام که عملا امامت خودش رو اعلام کرد امام رضا، میدونی تا قبلش هیچ کدوم از امام ما اینجوری علنی امامت اعلام نکردن. آقا موسی بن جعفر تیکه انداخت، این هارون ملعون اومد رسید بالا سر قبر پیامبر، قبر متحر پیامبر، اومد رو زیارت، گفت السلام علیک یا ابن عم، سلام بر تو ای پسر عمو. همه ملت کلکوپرشون ریخ، خلیفه اون پسر عموی پیغمبر ها، بنی عباس فرزندان عباس عموی پیغمبر بودن، یعنی عبدالله میشد پدر پیغمبر، میشد عموی اینها. آقا موسی بن جعفر رفت جلو فرمود السلام علیک یا ابی، سلام بر تو ای پدرم، قاطی کرد هارون. یا ابی، یا اثبات میکنی باباته، یا ببین چه بلایی سرت بیارم. و چه تو از نسل علی، علی هم از نسل ابو طالب، اونم یه عموی پیغمبر، منم از نسل عباسم، عباسم یه عموی پیغمبر، ما پسر عموهای پیغمبرم. یا یه جواب داد بهش که اصلا کلن هارون دیگه با خاک یکسان شد. حضرت فرمود ظاهرا شما قرآن نمیخونی نه؟ گفت برای چی؟ گفت آخه میگه که از ذریه ابراهیم یکی هم کی؟ عیسی. عیسی که اصلا بابا نداشت. از طریق مریم، از طریق مادر میرسید به حضرت ابراهیم. ظاهرا قرآن نخوندی پس اینم پدر محسوب میشه ها؟ گفت نه من یادم نبود، حواسم پرت شد، ببخشید من یادم. بعد یوی یه جواب دیگه داد، کلن دیگه ناپدید شد، در افق محو شد. گفت چی؟ حضرت فرمود که یه سوال ازت دارم آقای هارون. بله بفرمایید. جلو ملت ها یه مناظره علمی با خاک یکسانش کرد، نبود وگه نه کلیپاش میومد بیرون، با خاک یکسان شدن هارون، وقتی امام کاظم هارون را با خاک یکسان میکند. میزنن با بولدزر عروش رد شد، میگن الان مثلا توی این چیزا. حضرت فرمود که خب یه سوال ازت دارم، اگه فرزند توی دنیای خیالی آقا رسول الله زنده بشه دخترتو میدی بهش؟ هارون گفت باعث افتخاره، بله که دخترمو بهش میدم. حضرت فرمود اما من نمیتونم دخترمو بهش بدم، محرمشه.
لال شد.
بعد یه برگشت گفت این فدک شما چند متره ما حساب کنیم، آب رو حسیت برای ما نذاشتید، شما هر این ور ور میرید میشید میگید فدک فدک. من از هند مرزام تا اندلس، از اسپانیا برشلونه بارسلونا، معلومه چی شد؟ از بارسلونا تا مرزای چین. خود هارون ابرار نگاه میکرد میگه هر جا دوست داری برو ببار، تو حکومت من میباری. هر سال نمیتونست حج بره، یه سال میرفت حج، یه سال میرفت فتوحات سرکشی میکرد. میخوام بدونید چی گفت این فدک چیه با ما خشکی حساب کنیم تمومش کنید. حضرت فرمود فدک انتحار کرد برای حضرت زهرا، زد به خط. حضرت لفظ انتحار خوب نیست، زد به خط، فاطمی زد به خط. حضرت فرمود بگم، فرمود از مصر تا رود جیهون. یعنی چی؟ کل حکومتت دیگه بگیریدش. زندانه انداختن که من تو اصلا نمیتونم تصور کنیم، زندان نبود، چاه آب و خشک میکردن. گوش کن، چاه آب و خشک میکردن، حضرت میداختن اونجا. انقدر آفتاب ندیده بود حضرت، انقدر آفتاب ندیده بود که استخونها به سادگی خورد شد. پیکر متحر انداختن روی در، قد حضرت بلند بود، از در پاها زده بود بالا. اون زندانبان حرامزاده جفقار شکوند اندازه در کرد، سفید سفید شده بود این بدر، سفید به زرد بخوره. یه روز این فضل ابن ربیع بود اشتباه نکنم، بله باید او باشه، با هارون اومد گفتش که بریم یه سر بزنیم کجاست. توی یکی از این سیاه چال ها گفت اونها نگاه کرد گفتش که ما هازه الملحفه، گوی ملافه چی افتاده رو زمین؟ گوی ملافه نیست، موسی بن جعفره، چون هوای نیمچه تاریکی این بلا رو سر حضرت آوردن. بعد من اینجا نشستی میگیم یا امام رضا یا موسی بن جعفر، نفسمون از جای گرم بلند میشه و خون دلها خورده شد. امام رضا علنی کرد امامو، امامت رو فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها. حتی شروطها نداره، فقط یه شرطه، و انا شرطها، منم شرطش. دیگه اینا ترسیدن امام رضا به بعد همه اماما محصورن. دقت کن با چه خون دلی خورده شده من از اینجا نشستیم امامت میشناسیم، و شروع کردن کار رسانه‌ای کردن. طرف میمد خودشو وکیل حضرت معرفی میکرد، شبکه شیعه رو شناسایی میکرد، به خاک سیاه میشون. طرف 91 تومار جلد کتاب مستقیم از شفتین از لب امام نوشت کتابو. گفت آقا جان ما دسترسی شیعیان ندارن، بگید ما کتاب رو بنویسیم. نوشت لو رفت، ریختن تو خونش، 7 سال رفت زندان. بعد 7 سال آزاد شد، اومد خونه خواهرش گفت کتابا کو؟ گفت قبل اینکه بریم اینا ریختن، ما ترسیدیم توی این باغچه دفنش کردیم. بعد فرداش دوباره اومدن گشتیم، ترسیدیم باغچه رو هم کندیم دیگه، همونا رو آتیش دادیم دیگه، ترسیدیم یه وقت. مستقیم از دو لب امام معصوم به باید شنیده بود. سمعت من فلان ابن فلان، نه سمعت و شنیدم از خود امام. اینجوری بابا ما تو رجال کشی داریم میگه طرف از شیعیان نامبروان درجه 1 ثقه معتمد مورد اطمینان اهل بیت که روایت ازش نقل بشه. جالبه بدونی زن و بچهش نمیدونستن شیعه است. وقتی مرد مدل اهل سنت نماز خوندن دفنش کردن، زن و بچهش نمیدونستن. این شکلی کار شده. حالا امامت چی فهمیدیم؟ هر امام اومد کار امام بعدی رو پیش برد. امام سجاد باید کار کنه که امام باقر امام صادق 4000 تا رو بعد 4000 تا شاگرد داشته باشن. بعد از امام صادق اینا فهمیدن که اصلا نباید بذارن امام در دسترس دیگه باشه. دیگه ائمه بعدی عمرشون کمه، میبینید؟ دیگه نمیذارن یه امام 60 70 ساله سندار پیدا بشه مثل امام صادق. دیگه 20 خورده ای 30 خورده ای زدن امامو. اصلا مادر مطهره حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به صورت دوره‌ای توسط زنانی که حکومت میفرستاد معاینه میشد که یا باردار نباشه. شبکه شیعی هر بار بخشی از شیعه بازی خورد خرابتر شد. نگاه کن، ما تا زمان امام صادق این شبکه خوب عالی داره کارش پیش میره، یه اتفاق میفته. چیه؟ خوب میخوام دل بدین، خیلی جالبه. من اینا رو بعد یه روزی بشه بازم 10 جلسه اینا رو دونه دونه امام ها رو بگید زمان چه اتفاقی، فقط از این حیث شبکه سازی بگم و کار رسانه‌ای و امنیتی و عملیات روانی. زمان امام صادق یه پسری داشت به اسم اسماعیل. زمانی که امام زنده بود از دنیا رفت، حضرت چیکار کرد؟ وقتی جنازه‌شو داشت می‌بردن دفن کنن، هی می‌ذاشت زمین، رو رو باز می‌کردن، کفن رو باز می‌کردن. حضرت میگه کیه؟ میگفتن اسماعیل. و شهادت بدید این اسماعیل، و شهادت به اسماعیل مرد. میگفتن این شهادت بدیم اسماعیل، شهادت ما. باز می‌بردن جلوتر. آقا بس بگید اسماعیل از دنیا رفت. میگه اسماعیل رو دفن کردم. نکات تاریخی میگه یهوی دور خونه کعبه و آروم آروم تو مدینه یه سری افراد پیدا شدن، من عباد، از جای دور بودن، ما نمی‌شناختیمشون. بچه مکه و مدینه نبودن، آدمایی بودن از جای دیگه اومده بودن. چی گفتن؟ گفتن آقا میدونستید اسماعیل نمرده، زنده است، برمیگرده دوباره ظهور میکنه. نصف شیعه رفتن تو این اعتقاد. اسمشون شو شیعیان چی؟ اسماعیلی شیشمون. الان هم که میدونید یه رهبر اینا یه فردی اسم آقا خان و کاملا تحت سلطه صهیونیسم جهانی. این جایزه آقا خان هست میدن، جشنواره جهانی هنری معماری اینا برگزار میکنن. کاملا سفر به اسرائیل، آمریکا، انگلیس تحت نظارت ایناست. ساختار حکومتی گفت باید تو اینا یه شقه‌ای به وجود بیاریم، کلی ریزش. گفتن نفر بعدی که میگم بچه امام صادق عبدالله افتح. افتح یعنی پهن. این کله خیلی گنده بود یا پاهاش. عبدالله کله گنده یا مثلا پا گنده، اینجوری معنی بده. خب این گفت من امام، منم، پولاتون از من بدید به من. مؤمن الطاق و خوشامن اشتباه نکنم. امام صادق از دنیا رفته، اینا میزنن تو سرشون گریه. چه گریه ای؟ که ما اگه همین الان بمیریم، من ما تقلم یعرف امام زمانه ای ما تمیتتن، ما نمیدونیم امام بعدیمون کیه. سری بودین که بگی امام بعدی که یه کد داشتن، این که امام معصوم وصیتش رو به امام معصوم میگه. حالا امام صادق چند تا وصیت کرد؟ 5 تا. کیا رو وصی خودش قرار داد؟ 1 منصور دوانیقی رو، قاتلشو. 2 حاکم مدینه، اونم یاد پدر سوخته بود مثل خود منصور. 3 غلام خودش. 4 عبدالله افتح. 5 امام کاظم. یکی از یاران حضرت نشست، 5 معادله 5 مجهول. از توی همین نحوه وصی انتخاب کردن کشید بیرون، گفت امام کاظمه. از کجا؟ گفت ببین منصور که شوته، وقتی حضرت هم شاهو داره وصی قرار میده هم برده رو، یعنی اینا هر جفت پر، این با این با اون بر معادله ساده میشه. منصور که پدر سوخته است، حاکم مدینه هم که آدم، این ستاش رفت. وقتی پسر بزرگو داره وصی قرار میده، پسر کوچیکی هم داره قرار میده، یعنی بزرگ بودن اینجا معیار نیست. به نظر من امام کاظم امامه. با ریاضی نشست با استدلال. بعد اینو گفتن خب ما یه راه دیگه داریم، ما سوال میپرسیم. دور افتادن رفتن خونه کی؟ پسر بزرگتر، خونه عبدالله افتح. نشستن حالا ترسون لرزون، کسی نشناستشون، رفتن تو عبدالله افتر. دو تا سوال پرسیدن، دیدن این اوت و اوته. ازش سوال پرسیدن که میرین ما شیعیان تو فقهمون حالا علما نشستن، من حالا عنایت دارید من بنده هیچ وقت بحث فقهی مطرح نمیکنم، راجع اصول عقاید حرف میزنم، بحث فقهی کار من نیست، منم خودم مقلدم، اما چون این بخشی از قصه است دارم براتون میگم. ما یه بحثی داریم تحت عنوان سه طلاقه کردن، اگه یکی سه طلاقه بشه یه بار دیگه با شوهر بکنه که برگرده، اونم حکمی که گذاشتن که دیگه از فردا مسخره بازی در نیاره، هی بیکار بشه طلاقت میدم. سه طلاقه لفظی هم شیعه یه طلاق حساب میکنه، یه نفر یه نمیتونه بگه سه طلاقت کردم سه تا طلاق محسوب بشه، یه طلاق محسوب. اهل سنت نه، مثلا یوی میگه سه طلاقت کردم، اون سه تا طلاق محسوب میشه دیگه، باید یه نفر دیگه اون زنه رو بگیره. اینا رفتن ازش پرسیدن گفتن اگه یه نفری به زنش بگه به عدد نجوم آسمونا طلاقت دادم باید چیکار کنه؟ این تو شیعه چقدر حساب میشه؟ یه دونه. دیدن این شوته داره بر مبنای اهل سنت جواب میده. یه سوال دیگه از زکات ازش پرسیدن، دیدن نه کلا تعطیلات سه ماه تابستونی این. گفت پاشو بریم. اومدن بیرون گریه، ما اگه همین الان بمیریم کافر مردیم، به مرگ جاهلیت مردیم، امام زمانمون رو نمیشناسیم. یادن یه پیرمردی اومد سمتشون، این به مومن دو گفت در رو لو رفتیم گرفتنمون تیکه. ببین اگر مثلا یکی از یاران امام صادق و منصور صداش کرد شب، چیکار کرد؟ غسل کرد، کافور به خودش مالید، کفن تنش کرد رفت، چون قطعا مرگ بود. رفت وارد شد منصور گفت چی بود کافوری میاد اینجا آماده میشنن برای مرگ، این خوردن یه لیوان آب سر میبریدن شیعیان. این گفت لو رفتیم، این برای نگاه کرد رونالدینیوی گفت در رو، اون در رفت و گفت وایسی گفت وایسی میگیم میرن پدرم رو در میرن. گفت دنبال امامتون میگردید نه؟ اصلا یه لحظه اینا شوکه شدن، گفت با من بیاد. یه پیره مردی بردشون در خونه آقا موسی بن امام کاظم، تا وارد شدن حضرت فرمود بدون هیچی بعد سلام علیک احوال پرسی جواب طلاق اینه، جواب زکاتتون هم اینه. بعد اینا 4-5 تا از این سوالای خفن دیگه پرسیدن، دیدن نه آقا فهمیدن امامونو بده. بعد حضرت فرمود که پدرم به 4-5 نفر از خودی ها همین راز امامت منو گفته، برای اینکه باز دلتون آروم بشه برید از اونام بپرسید. ببینید این شکلی امامت می انتقال پیدا می کرد. یهوی نصف شیعه شیش امامی، شیش امامی ها چون با حاکمیت یه جورای جور شدن، اوایل توسط حکومت خودشون به وجود اومده بودن، بعدن با هم تضاد به وجود اومد بینشون. اینجا رو دقت کنید، رازهای پنهانی ما رو دو دسته رفتن گذاشتن در، یعنی از زمان امام سجاد تا زمان امام صادق که یاد گرفتیم پنهانی یه سری کارا رو انجام بدیم، یه سری رمز و نماد و نشونه داریم، همه رفتن گفتن. کار خیلی سخت شد. هر بار که اینا دستگیر میکردن شبکه رو زیر بازجویی چیزای جدید میفهمیدن. کار به یه جایی رسید که زمان موسی بن جعفر و امام رضا، دقت کنید میخوام چی بگم، شیعه شیفت کرد روش انتقال اطلاعات رو خانوما، چون زنا حجاب داشتن رو بند میزدن نمیشد شناساییشون کنید. حکم حکومتی اومد زنای محبان شیعه، محبان علی و شیعیان حق ندارن لباس تنشون کنن. زنای شیعه دو نفر سه نفر با هم یه لباس نماز داشتن که حجاب کامل بشه بتونن نماز بخونن. طرف نماز میخون لباسو میدادن یکی میخون، بعد میومدن خونه رو میگشتن اگه یه دونه لباس اضافه تر پیدا میکردن تیکه تیکه بودی، یعنی بیرون دیگه نمیتونستن بیان زنای شیعه. با اینجا ما لم دادیم واسه خودمون، عشق میکنیم و حال میکنیم و یا علی یا حسین، آقا امون مولودی کجا بریم، داداش هیئت کجا بریم، پوستمون کنده است خدا شاهد اون دنیا. تمام اینایی که اینجوری پدرشون در اومده، این شیعیانی که اینو رسوندن به ما، سر استراد خیر تک تکمون رو میگیرن، تو بودی نمیگرفتی، اونا هم خیر منو تو رو میگیرن. یعنی بازیه. ببین میگرفتنت زن و بچت، زنت مباه اعلام میشد، جلو چش طرف زنشو میگرفتن میبردن دیگه. باز نکنیم چه اتفاقاتی افتاد، چه کارها که اینا نکردن. امام حسین رو کسی قبول نداشت، میگفتنم یه مجتهده، اما عبدالله ابن عمر بیشتر میفهمه از حسین. عبدالله ابن عباس خیلی بیشتر میفهمه از حسین. بابا روایت داریم، تاریخ نقل کرده، طرف اومد امام حسین عبدالله ابن عباس پسرمو هم، تازه عبدالله ابن عباس خیلی از فضایل اهل بیت نقل کرده، سنی‌ها بهش میگن حبر الامه، دانشمند امت، کسی بوده با خلیفه دوم خیلی میونش جور بود، تنها کسی بود که به خلیفه دوم اجازه انتقاد داشت، شلاق نمیخورد. بخونی تاریخو، طرف نشسته امام حسین و عبدالله ابن عباس نشستن که نمیگه وارد شده، گفت ببخشید استاد یه سوال داشتم، مثلا امروزش کنیم. امام حسین فرمود بفرمایید. گفت از تو میپرسم، از حضرت استاد علامه عبدالله ابن عباس سوال دارم. بعد عبدالله ابن عباس یه لبخندی میزد گفت بفرمایید سوالتونو. امام حسن سفره مینداخت بیانه شکمشون کارد بخوره، چهار تا لقمه بخورن که اون وسط بتونه دو کلمه حرف بزنه. امام حسین کسی قبول، امام حسین تو مدینه هرچی داد زد کسی گوش نکرد. سال بعد وای 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 آدم آتیش میگیره به قرآن قسم، 70 نفر بیشتر دور امام حسین نگرفتن، 70-80 نفر. سال بعد تو همون مدینه زمان پیامبر، پیامبر یه صحابه داشت به اسم حنظله غسیل الملائکه، این حنظله زن گرفت ازدواج کرد. همون شب اول که رفته بودن یه قلقل بازی بکنن، بعد خدمت شما عرض بکنم یهویی حمله شد، دستور جنگ رسید، این اصلا غسل نکرده رفت جنگ، شهید شد. یه سری از این مسلمان گفتن این قبلش داشت میرفت اون غسل، مسلم نگردیم ما، اینا چجوری یا رسول الله؟ پیامبر فرمود اینو ملائکه غسلش میدن، معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. ایشون یه همون یه قلدقل منجر به دنیا آمدن عبدالله هم شد، عبدالله ابن حنظله، پسر یه فرزند شهیدی بود تو مدینه راه میرفت، ملت گفتن سلام علیکم، چطور حال؟ دست میگشتنش میگه حالتون چطوره؟ سبحان الله، دست به دستش میگه. اینو از امام حسین خیلی بیشتر قبول داشتن از فرزند پیغمبر. سال بعدش گفت حسین میگفت یزید عرق میخوره، یعنی فهمشون فقط از ظلم و استکبار فقط چی بود؟ عرق. بذارید من یه چکی کنم. بلند شد من شام، عبلی وارد شد وسط عرق خوری یزید رسید، یزید هم یه عرق دستش میگو بفرما داداش، گفت نه ممنون، ما اینجوریشیم رد میشدیم دیگه، سلام علیکی بکنیم. برگشت گفت ای مردم چه نشستید که این بابا عرق میخوره، بیاید با من بیعت کنید بریم باهاش بجنگیم. 10,000 نفر باهاش بیعت کردن، بیعت مرگ. بیعت مرگ تو عربی یعنی که تا بمیرم باد وای میستم. عین 10,000 نفر کشته شدن. اینا یه سال قبلش زمان امام حسین کجا؟ امام حسین اندازه عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه قبول ندارن. یه امام پیرهنش تیکه تیکه میشه، امام حسین. چند سال بعد یه امام رضا دهبل خزایی بلند میشه میره جلو شعر میخونه، حضرت 150 دینار چقدر بهش هدیه میده، میگه آقا من یه هدیه دیگه هم میخوام. حضرت میفهمه چی؟ میگه من لباستون رو میخوام. اندیدی مثلا میرم پیش رهبر میگه چفیه رو میخوام، آقا من لباستون هم میخوام، همین لباسی که تنتون هم میخوام. حضرت رفت لباس رو عوض کرد داد بهش، اومد راه بیفته بیا سمت شهرشون، سمت ری یا قم داشت راه میافتاد، زودتر خبرها رسید آقا دهبل رفته پیرن امام رضا رو گرفته. ملت منتظر ریختن اونجا، نگفتن پیرن رو باید بدی به ما. گفت من نمیدم، برای خودم گرفتم، میخوام قبرم اینو استفاده کنم، من کفنم بذارم تو قبرم. گفت من نمیدم بهتون. هر چی بهش گفتم پول بد میدم، گفت نمیدم داداش، برید پی کارتون. شب دو تا این بچهای تیز اونجا اومدن پیرنه رو زدن، صبح بلند شدید پیرن نیست، پیغام فرستاد آقا تو رو خدا بیاد مذاکره کنیم. نماینده ها مشخص شدن، اومد گفت بابا چیکار کنم؟ گفت ببین ما میخوان. گفت پس یه آستینش برای من، یه پیرن بدونی آستین برای کل شهر. گفتن قبول. وای میسادن تو صف، یه نخ میگرفتن تو قبرشون، این پیرهنم تیکه تیکه شد، اون پیرهنم تیکه تیکه شد. از کجا تا کجا؟ چی شد؟ برای این امام حسین، برای پیرنش جون میدن، برای امام رضا، برای حسین چه نجه؟ ائمه مردم آماده کردن. بعد فکر میکنی بابت اون نخاب پول بهش دادن، 30,000 دینار، هر یه دینار 4.2 گرم طلا، 30,000 تا 4 گرم حسن حساب کن، 30,000 مثقال طلا، میلیاردی رقم. حضرت وقتی به میدان داشت میره، حضرت زینب نقل میکنه که میگه دیدم
یه پیرهنی رو زیر پوش رو تنش کرد، اونو با چاقو شروع کرد با شمشیرش تیکه تیکه کردن. گفتم چرا این کارو میکنی؟ فرمود که این جماعتی که میبینم خیلی حریصن، دارن پیرهن تیکه تیکه میکنم که میل پیدا نکنن رو ببرن، یه پیرهن پاره پاره بشه. میگه بعد دیدم روی اون پیرهن یه پیرهن لاجوردی آبی خوشگل تنش کرد. عرضه داشتم که امام من، مولای من، سید من، برادر من، راز این پیرهن آبیه چیه؟ حضرت فرمود اون کسی که واسه این زیرپوشه میاد ناامید بر نگرده، یه چیز باشه ببره. واسه اون کسی که واسه تیکه تیکه کردن آمده اینجوری داره میبخشه. من و شما جا خود داریم. اون یه امام، یه امام چی شد؟ یه هایی عوض شد. میدونید چرا مأمون امام رضا را برد ولی عهد کرد؟ برای اینکه تو کل جهان اسلام یه شعار درست شده بود، الرضا من آل محمد، ما فقط راضی نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد حکومت کن. مجبور شد بگه باشه بیا، اینا ولیعتم، آوردمش تو هیئت دولت، بیا بیا یه دونه مثلا اصلاح طلب یا یه دونه مثلا اصولگرام تو کابینه دارم، ساکت چی شما. این بود که فقط دهنا رو ببنده. حضرت هم میخواست از اسمش سوء استفاده سیاسی نکنن، فرمود من هیچ عزل و نصبی نخواهم کرد، من هیچ حکم حکومتی نخواهم داد، من هیچ، یعنی از اسم من میخواد سوء استفاده کنه. آخرم دید هر جا این بزرگوار قدم میذاره آبروی اینا میره. مناظره برگزار کرد که امامو بشکنه، دید امام همه رو جواب داد، مسیحیه و یهودیه و اون مرتضی هندی که اصلا سوال نپرسید، که یه داستان عجیبی داره این مرتضی هندی، من نمیشه اینجوری عمومی گفت. حضرت یه دعایی در مورد این کرد و گرفت این دعا، دعای عجیبی که چون احترام کرد و حتی سوال هم نپرسید، عمر خیلی زیادی کرد. بعد خدمت شما عرض بکنم که اومد اون ماجرای خوشسالی شد توی اون منطقه و نمازی که حضرت خوند، دید نه بودن اینا اصلا یعنی خطر، اما دیگه جرعت نمی کنن مثل ما محسن تکه تکه کنن، بعد یواشکی با سم و اینا بکشن. اما یه سوال، شیعه چقدر آماده شد؟ شیعه چقدر برای عملیات روانه آماده است؟ میدونید ما امام حسینو، میدونید امام حسینو گیجا به شهادت رسوندن، زمینش رو فراهم کردن. زمانی که مسلم رسید تو کوفه، ابن زیاد این خیلی موجود عجیبی بوده، جانوری بوده، این بسیار باهوش، بسیار به لحاظ بدنی قدرتمند. تاریخ نقل کرده رفت بصره، اول اونا رو یه حالی بهشون داد، بعد شیعیان و بزرگان شیعیان بصره رو با خودش برداشت بیاد سمت کوفه، گفت شما بمونید تو بصره چیه؟ قیام میکنی، باید با من بیاد. با یه اکیپ محافظتی هم داشت، با محافظای خودش، با اسب که تاختن یه تاخت از بصره تا کوفه اومد. سوار اسب نشدی نمیدونی من چی میگم. تمام اونا همه عرب بودن، اسب سوار، محافظاش که باید قوی تر از این باشن، همه تو راه افتادن. بهش میگفت خودتون رو برسونید. یه تاخت اومد لباس سبز علوی تنش کرد، صورت رو بست، اینا فکر کردن امام حسینه، دروازه رو باز کردن اومد تو، دیدن یه ابن زیاده، رفت سری هانی ابن عروه رو گرفت برد تو دارالحکومه، چک و لگدیش کرد و بعد کشت هانی رو. دیگه هانی آدم شریفی بود، 4000 نفر کف جمعیته، 20000 نفر آدم اومدن دور قلعه رو گرفتن. فکر میکنید ابن زیاد چند نفر آدم داشت تو قلعه؟ فقط 50 نفر. 20000 نفر توف کرده بودن، آب دهن انداخته بودن، کار ابن زیاد تموم بود. عملیات روانی و رسانه رو شروع کرد. شبس ابن ربیعی رو فرستاد، گفت برو لای مردم، همین شبسی که تو سریال مختار دیدید، گفت برو لای مردم بگو سپاه شام تو راهه، military options on the table، گزینه‌های نظامی ما رو میزه. از اون طرف رفت گفت ببین ابن زیاد گفته هر کسی از هر عشیره‌ای شرکت بکنه یارانه‌شو قطع می‌کنم. اونا یه یارانه مادام العمری می‌گرفتن. گفت ببین پسر عمد، مثلا شما مثلا بنی ایکسید، بنی کوفتید، خب هر کسی از بنی کوفت شرکت کنه کل بنی کوفت و پولشو من قطع می‌کنم. بعد میدونی چی شده بود؟ اینا به پای هم بودن، نونمون قد نشه. 50 نفر گفتم کفش این وقت چقدر؟ 4000 تا کفش، 20000 نفر، 4 تا 20000 نفر. آقا ورقو برگردوند، اینا همونی که شنیدی میگه مسلم نماز خون بلند شد دید نیستن،
جنگ برده رو باختیم
به عملیات روانی.
قبلا هم باختیم تو صفین. به چی؟ به عملیات روانی و رسانه‌ای. مدیریت اذهان.
معاویه
مالک رو دید، به چشم دید داره میاد، همینجوری گفت رسید به ما، یه خاکی تو سرت کن بگو چیکار کنیم. امراض این طرف گفت چند تا قرآن داریم برداری بیارید. اینا با خودشون قرآن میبردن، قرآن هم اینجوری نبود که مثلا اپلیکیشن قرآن داشته باشی که یه شطور مثلا یه قرآن بار میزد میبرد. سوره بقره 20 تا از این 40 تا این توماراست. اینا رو برداشت و سری ورق ورق کردن زدن سر نیزا، اینجوری گرفتن سربازا فیوزاشون سوخی بود. به قرآن ضربه بزنم؟ مالک میگه بابا مولا فرموده قرآن ناطق، منم ضربه بزنم. گفتن ساکت بابا، تو دیگه حالید نیست قرآن ها. اینو میگن چه بسا امر واسون حاکم مصر بود، تو مصر بود. اینو از کی یاد گرفته بود؟ از مدل جنگی که ما ایرانی ها کرده بودیم. ایرانی ها وقتی حمله کردن با مصر، مصر یکی از حیوانات خدایانه که میپرستیدن، خدای شبیه گربه بود. هخامنشی زرنگی کردن روی سپراش عکس گربه زدن. شمشیر میزدن، مصری میخواست شمشیر بزنه عکس خدای خودشه، بی خیال میشد. زور تیم مصر رو گرفتیم تا تهش و رفتیم لیبی رو بگیریم. 50,000 نفر توی طوفان شن تو لیبی کشته شدن. همین 7-8 سال پیش اگه خاطرتون باشه، یه سری از اون سپرا و زره هاشون از زیر شن پیدا شد تو لیبی، مرز بین لیبی و مصر. یه مسئولی اومد گفت نمیدونم شهدای هخامنشی و فلان، داستان درست کرد تو مملکت و این چیزا. متوجه چی میگم؟ میگن امروزشون تو مصر بود، این داستان شنیده بود، بلد بود، گفت قرآن میبریم سر. قبلا هم که تومونش نجاتش داده بود اونجا که امیرالمومنین بیاد کارش یه سر کنه، لخت مادرزاد شد. معاویه گفت حموم داریم چیکار میکنیم مثلا از جنگ، چه لختی؟ گفت علی منو پیدام کرد اومد سمتم، ببخشی گفت عورتین هم نجات هم داد. عملیات روانی، رسانه دیگه، اینا شمشیر نزدن. امیرم میگفتم بابا آن مشتی کاغذ بین دو جلد است، من قرآن ناطقم. گفتن تو دیگه خیلی توهم زدی یا علی، ببخشی زبونم لال، فکر کی هستی؟ قرآنه. شروع کردن حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله. تموم شد، جنگ برده رو باخت. مالک میگه من همه آتیش از اونجا میگیرم که فقط 10 ضربه شمشیر تا کله معاویه فاصله داشت، فقط 10 آتیش گرفت. ما قبلا باختیم تو جنگ رسانه، اما یاد گرفتیم. شب ملت خواب بودن، هیچ خبری نبود. 2:30 شب ما این کانال دلار رو بررسی میکردیم. الان 240K عضو داره بهایی طرف، با هوک رفته همین پریروز دیدار کرده، جناح جنگ طلب آمریکا پشتشن. این ساعت 1:30 شب نرخ دلار میداد، دلار 18,500. ای کسی با نیست، اصلا خبری نیست. ما تعیین میکنیم. مردمی که دل خوش بسته بودن به یه کانال تلگرامی، اینا همونه، اینا تو صفین هم بودن شمشیر میزدن به امیرالمومنین، شک نکن. چه فرق میکنه همش فشا مال اونا باشه، ما خوبه ایم همش؟ مردی الان خودتو نشون بده. خوبه سیستم امنیتی ما همین چند وقت پیش یارو آمد نیوز رو یه حالی بهش داد که بفهمید اینا چقدر دروغگو کذابن. سر خود بنده ما کلی فامیل کجوکله داشتیم، آشناهای کجوکله، رفقای کجوکله. اما بعد از اینکه این برنامه که مهدی فلاحتی تو برنامه صفحه آخر ویوی در مورد بنده ساخت نگاه کردن، اینا خیلیشون انقلابی شدن. جالبه میبینی چرا؟ چون منو که میشناختن. سن من این احمق ابله 7-8 سال اشتباه تشخیص داد. من متولد سال 63 ام. این اون موقع که من 29 سالم بود گفت علی اکبر رائفی پور 37 ساله. چون اشتباه تشخیص داد سناریویی که چی جور در نمیاد. رائفی پور رو سال 1374 وزارت اطلاعات دستگیر. 1374 من چهارم ابتدایی بودم. نفهم. حیف بگم الاغ، میترسم الاغ اون دنیا سر استراد خیر منو بگیره. من دونه دونه رفیقا آشنا زنگ میزدن میگفتن آقا اینا دیگه چه حرومزاده هایی هن. همینجوری میگفتن. فدا تازه فهمیدی؟ با خدا ما طوری که میشناسیم همبازی بودی، همکلاس هم بودی. رایفی پور اهل محله شهر، شهرارای تهران غربه، ما بچه کوی زینبی شرقه دیم، نقشه رو باید تا بزنی وسط خونه ما بیفته اونجا. بالای یه حسینیه زندگی میکردن با مادرش، پدرش به غیب، مادرش میگفته پدر شوهر من به غیبت رفته، بابای ما سر و مرو گنده، این پسر خاله ما اینا دیگه چی میگن بابا، اون یکی به سردایی زمین زمین یه چه دیوونه هاین. دیدی منو میشناختی، بقیه مسئول نمیشناسی، بقیه قصه هایی که میسازن اینقدر اینا ابلهن. مجتبی خامنه با مجتبی خامنه ای رو یکی گرفتن، مجتبی خامنه ای آدم دیگه است، مجتبی خامنه ای پسر رهبریه، این اصلا یکی دیگه است، فهمید چی میگم؟ یه آدم وجود خارجی داره، تاجره. شروع کردن قصه و مردمی که باور میکنه و این مردم میشه انقدر خوشگل یه کاری کرد بگن آقا نیست 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 نیست، خودت ببری قیمتو بالا. این میر باقر خوب تو سریال مختار نشون داد، اونجایی بود که پیاز و سیب زمینی و اینا ریختن درست کردن، مال قبل این داستانا بود دیگه. چرا این تاریخ داره اینجوری تکرار میشه؟ چون خدا میخواد دهن ما رو ببنده، چون خدا میخواد حجت بر ما تمام بشه، چون خدا میخواد اون دنیا یه حال اساسی بهمون بده. چون میخواد بگه تو دیگه حرف مفت نزن، تو قبلا عین همینو شنیده بودی اما مارگزیده، بابا دیگه از ریسمون سیاسفید میترسه آدم عاقل، یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، تو شنیده بودی همونجوری بازی میخوردی پینوکیو. ایراد از گربه نره و روباه مکار نیست، اونا باید گول بزنن، ذاتشون اینا، اونا باید حروم زادگی و حروم لقمگیشون رو نشون بدن، توی پینوکیو چرا آدم نمیشی؟ پینوکیو بعد 80 قسمت چوب بود آدم شد تو شکم نهنگ. یه سری آدم ما دیم توی مملکه آدم نمیشن، 80 قسمت هم بگذره همین نفهمی از کس.
تکبیر
برای پینوکیو بود ها. فکر کنم در طول تاریخ اسلام فقط اینجا بود که برای پینوکیو تکبیر گفته شد. ما یه جایی رفته بودیم، حالا اینو که گفتید یه خاطره یادم افتاد، یه جا رفته بودم سخنرانی، بعد مجری که قبل ما رفته بود بالا دانشگاه هم بود، من خاطراتی که دارم از سخنرانیام بنویسم بعد این خندمان مندمانه تعطیل کنن. بعد این عزیزی کنار ما بایستاد خیلی آدم جالبی بود، اولش مثلا سرود ملی و خون از هم مسئولینو که دعوت کرد، مثلا سرود ملی رو میخون آهنگش هم میزد خودش، یعنی همینجوری میخوند لا آهنگش هم میرفت، اینجوری نگاش کردم و چی نمیخون. این تکبیره که گفت همینجوری گفت مرد بر اسرائیل یه فوش خارمادر بدجور. بعدش گفت من اینجوری نگاه کردم، خیلی جدی منو نگاه کرد و دوباره بقیه چیزو نکرد میشون، انگار نه انگار که مثلا اتفاق مثلا چیز جدیدیه، جدید بود برای ما. این حیف که خاطراتم همش مثبت 18، نمیتونم بنویسمش وگرنه مینوشتم خاطراتو. خب اینم شد دیگه، بگیم رفتیم آمول برای پینوکیو تکبیر گفتن. خب آره عزیزم، این قصه هایی که بر ما از بچگی تعریف میکردن، نمیدونم شنگول و منگور و عبه انگور، میخواست بگیر که بابا هر کسی اومد دستشو اینجوری نشون داد گول نخور. این میخواست یک فرهنگی رو به تو، یک روش زیستن و یک سبک زندگی رو، یک مهارت زیستن رو به تو یاد بده این قصه ها. امروز هم بنده معتقدم تو آخر زمان نفله خواهی شد اگه سواد رسانه‌ای نداشته باشی. قرآن میفرما سوره حجرات آیه 6، اگر یه فاسقی برای تو خبر آورد فتبینو، بابا برو بررسی کن، همینجوری انتقال نده، تو گناه شریکی، یه خبر دروغی رو تو پخش کردی، فوروارد کردی، کاری نداشتی. 100 نفر خوندن ایمانشون لرزید، به یه نفر توهین کردن به خاطر اون خبر، اون دنیا پوستت کند از خدا شاهده. حق و ناسه، حق و ناسه، یه نفر دو نفر هم نیه، حق و ناسه 80 میلیون آدمه. تازه بری دعا کن اون قبلی ها نیان بگن تو مسیر ما رو خراب کردی. ای کاش مثلا 1 میلیارد به 1 نفر بدهکار بودی. نه، 1 میلیارد به 1 نفر بدهکار نیستش، به 1 میلیارد نفر 1 تومن بدهکاری. عین 1 میلیارد میان خیرتو میگیرن. متوجهیم داریم چی کار میکنیم؟ بنده معتقم تو عصر حاضر فتنه هایی داره شکل میگیره تو آخر الزمان که شیعه رو برای جنگ رسانه‌ای آماده کنه. و بفهمی عجب، هر کلیپی دیدی باور نکن، هر عکسی دیدی باور نکن، تقطیع میکنن. چرا مهدی فلاحتی نمیاد حرف بزنه بگه مردی که احمق این قصه‌ای که ساختی از کجا درآوردی؟ برای بقیه هم داری قصه میسازی، همینجوری راست و دروغه دیگه، قراقاتی میکنه با هم دیگه، اسما رو جا میزنه و فلان و اینجور چیزا به خورد ملت میده. مردم ساده دلش پر طرف اون روز مثلا سابکارش اذیت کرده چکش برگشت خورده، میاد دنبال دلش پر میشینه پا اینجا، آه اینا راست میگه، همین تموم شد، ایمان رفت به خدا، همینه. میگه تو آخر زمان تو روایت داریم، میگه صبح مؤمن میری بیرون، شب کافر برمیگرد، تمام شد. این اصلا شوخی وجود نداره تو این بحث، این عین واقعیته. چرا فکر میکنی خدا مردم کفر آزمایش میکنه، قوم حضرت موسی رو آزمایش میکنه؟ منو تو تخم دو زرده برای خدا میذاریم؟ زکی زهی خیال باطل، زهی خیال خام، که از ما بیشتر امتحان خواهند گرفت، چون ما تجربیات گذشتگان رو داریم، اونا نداشتن اون بدبخت ها. تو در عمل میبینی مملکت رفته تا مدیترانه رو گرفته، آمریکا میگه 7 تریلیون دلار توی منطقه خرج کردم، هیچ غلطی نتونستم بکنم، از افغانستان تا مدیترانه دست ایرانه. بعد میبینی تو داخل چه اتفاقی افته، تو داخل داریم به عملیات روانی میبازیم. بابا این اگه میتونستن حمله کنن که همونجا زده بودن، مگه صدام وقتی فهمید میتونه حمله کنه به تو هشدار داد؟ مگه یک نصف شب بفهمن 1 و 1 دقیقه حمله کردن، دستاشون رو دکمه هاست. منتها اون زمانی حمله میکنه که این تفرقه بین من و شما شکل بگیره. بنده اون عزیزانی که سخنرانی من پیگیری میکنم میدم، به شدت من نگران تفرقم و به شدت وحدتی حرف میزنم، چه وحدت بین الادیانی چه وحدت سیاسی بین خودمون. اگر میبینید یه جایی نقدی هم میکنم، جایی که طرف مقابل وقاحت رو از سر گذرونده، یا به اهل بیت حمله کرده یا به خطوط قرمز تشیع حمله کرده، خطوط قرمز انقلاب، اون موقع جواب میدم. یا اینکه دیگه نامردی داره میکنه، مثلا یه توییت بنده میزنم، 4 تا از این سلبریتی های اجاره‌ای که اینا دارن پول بهشون میدن، وام بهشون میدن، میفرستنشون خارج، فیلمشون ساخته میشه، فیلمشون ساخته بشه سینمای خاص بهشون میدن. من که ریزو درشتتون رو میدونم، که نیارید اون روزی که دهنم باشه بگم، به اسم میدونم، میدونم کجا کی بد اومد پول داد، خودشون هم میان میگن پیش ما. بعد میام یکی سرخط میکنم میگم بیاینو بگی پخش کن، یک کلیپ تختی شده رو میان پخش میکنن، اون موقع برای دو تا میزنم تو دهنشون، میرن تا 1 سال گیجن، بعد 1 سال دوباره میان یه شعر میگن، دوباره نگید کارتون نداشته باشن. اینم من میگم عزیزان حاضر در جلسه که مسئولان این جلسات رو انتقال بدن به جای دیگه، بدونید برید به رؤساتون بگید فلانی گفت من دنبال به هم زدن وحدت نیستم، نگران نباشید، بشینید سر جاتون، من چیزی نمیگم، دروغم نگید، من نمیتونم تحمل بکنم مسئول ما بیاد بلند شه بیاد توی جلو رسانه وایسته بگه که علت این که دلار اینقدر قیمتش بالاست کار ترامپه، من نمیتونم، ولی دروغه، من اقتصاد خوندم، این دروغه، من که میدونم، من درسشو خوندم که آقا اگه نمیدونم اینجوری میشد اونجوری میشد دلار 6 تومن بود نمیدونم فلان، حرفا چیه؟ ارزش پول ملی رو اسکناس رو بدون پشتوانه تولید نقدینگی کردید، بدون پشتوانه از 460 هزار میلیارد تومان تو عرض 5 سال رسونید به 1700 هزار میلیارد تومان، 4 برابر کردید پول بدون پشتوانه بانکاتون تولید کرد، بانکای زیر نظر خود دولت دیگه، بانکا که زیر نظر دولتن، بانک مرکزی باید بهشون نظارت داشته باشه، 1700 هزار میلیارد تومان کردن، 4 برابر کردن، معلومه ارزش پول ملی 1/4 میشه. برادر من نه پراد گرون شده، نه گوشت گرون شده، نه پیاز گرون شده، نه خونه گرون شده، نه ماشین گرون شده، نه خیر، ریال ارزون شده. و تمام این اجناس و این کالاها دارن نسبت خودشونو با دلار با ریال جدید دارن پیدا میکنن. این چه حرف، این دروغه. روزی 1000 میلیارد تومان بانکای ما داره تولید نقدینگی میکنه، روزی 1000 میلیارد تومان، باورتون میشه؟ کل یارانه یه ماهی که مردم میدن این همه منت سرش میذارن 3000 میلیارد تومانه، پول 3 روز. بعد میگه ما شب واریز یارانه ها عزا میگیریم. اینجا داری اینجوری تولید نقدینگی میکنی، عزا نمیگیری؟ بدبخت دارید میکنید مملکت رو. سالی 365000 میلیارد تومان داره به پول مملکت اضافه میشه، بدون اینکه در دسترس مردم قرار بگیره، بدون اینکه در اختیار کارخونه ها قرار بگیره، بدون اینکه تولید به وجود بیاره. چی شده؟ حجم پول داره میره بالا بدون پشتوانه. یوهای ریال خالی میکنه میاد پایین. هی متوجه چیه اتفاقی؟ هیچ اینو نمیگه. تا میخواد حواس مردم جمع بشه یک داستان رسانه‌ای درست میکنن. دیدید یا نه؟ یه چیزی میشه علم الهدا چی گفت، یه چیزی میشه اون یارو اون آخونده روی مقبا چی نوشته بود اونجا استخر فرع در انتظارت، یه نفر یه گوشه یه چیزی نوشته تو 80 میلیون جمعیت. اولا تو از کجا فهمیدی منظور اون چیه؟ من که خود اولین بار اون عکس رو دیدم گفتم این داره میگه تو هم مثل قبلیه میمیری یا به فکر آخرتتون هم باشی. نه میخوام مارو بکشن. 20 تا محافظ این ور اون ور کی میخواد بکشاده؟ تا میخوای یه حرفی بزنی یک شانتاژ یک چیزی خبری این طرف اون طرف حواسا پرت بشه. مسئولین محترم ما به جای اینکه بیان نظرسنجی بذارن مردم اقتصاد داره چه مردم بدبخت میشن نظرسنجی گذاشته، به نظرتون فردوسی پور بره یا نره؟ اون کار توئه. من خودم والا سخنرانی هم کردم به نفع برنامه 90 هم حرف زدم ها، بدونید. گفتم ای کاش مثلا توی سیاست هم یه 90 می داشتیم، تو اقتصاد هم یه 90 می داشتیم. چجوری اون داور رشوه گرفته بود اومد بودن لبخونی می کردن، یارو زنگ زدن و نمیدونم تو اینجا همونی که رشوه گرفته زنگ بزنیم به کی دادی چجوری گرفتی؟ 90 سیاسی را بندازیم؟ نه فقط تو فوتبال اینا سرتون بند باشه به جای دیگه کار نداشته باشید. خوبه فش بدید به فوتبالیا، آب یا قرمز فش بدید به هم درک. من که بالا نشستم دارم کارام میکنم. فردوسی پور میرود یا میمونم تیتر روزنامه بیا برو رسانه مردم مچلی که میشه هر دفعه اینجوری گیجشون میکن. نوش جونت نوش جونت. دیدی یکی از این سخنران اومد گفت آقا یه وقتی شنیدن گفتن اصلا پیغمبری هم نیومده خدای هم نبوده شما کارش بگو دلار چند. یعنی هر دفعه یه چیز جدید. 1000 تا من اینا آماده دارن از پیش بهت بگم، کار نداره 1000 تا خبر 1000 تا کلیپه. یکی از این سخنران ها اومد یه مطلبی رو راجع به از مسئولین مطرح کرد، یه شبهه در موردش وجود داشت، اون مسئول شکایت کرد ازش. پیگیری بالا پایین دادگاه برو بیا منع تعقیب خورد. منع تعقیب خوردن نه که تبرئه بشه، یعنی اصلا ارزش شکایت نداشته. چی تو شکایت کردی؟ بذار کنار مثلا. همون روز کلیپیو که 6 سال پیش سخنرانی کرده بود در مورد ارتش، یه بخش تقطی شدهش اومد پخش شد. تمام مجرمین و متهمین توی مملکت اسمشون خره بزه، ما نمیدونیم بابک زنجانیه، بیژن زنگنه است، بز زنگوله پای، این بزه یعنی چی؟ خب نمیفهم بزه چیه، خره خره مثلا نمیدونم مثلا چیه، اینا متوجه نمیشین دیگه. اما اسم اینو بردن تو 23 تو خبر ساعت 10. چی شد اون روزی که این من تعقیب خورده بود؟ یعنی این تو ذهن مردم عجب، پس اون شکایتی که اون آقای مسئول کرده جا نداشته، پس ممکنه حرفایی که این بابا زده باشه چیه؟ درست بوده باشه. اما حواسا رفت به جایی که باید بره. آقا میخوای کارکاب امام زمان باشی؟ آقا احساس میکنی ظهور مثلا نزدیکه؟ دوست داری تو ایام عمر خودت به چشم سر ظهور آقا رو ببینی؟ تا سواد و مهارت رسانه‌ای پیدا نکنی همینی که هست. یه زمانی لازم بود بلد باشیم کلاشینکوف بازو بسته کنیم، الان باید بلد باشیم که بفهمیم خبر صحت و سوق داره نه. اصلا خیلی چیزا صحت داره، آیا صلاح هست بخشه؟ میدونید خیلی وقتا خبر مرگ باعث مرگ میشه. خبر مرگ تر گو خیلی از ترس مرگ مردن، از ترس مرگ خودشونو کشتن. مثلا چه میدونم، فرض بکنیم مثال ها، مثلا آمریکا گفته آقا من فردا صبح 6 صبح میخوام حمله کنم. مسئولین بیان به مردم اینو بگن که تا قبل شیش صبح یک چهارم مملکت خودش رو همدیگر بکشن توی خروجی شهرها و فلان اینجور چیزها. میدونستید داعش قبل از اینکه کسی رو بکشه با خبر ورودش آدم میکشت؟ یه ترقه توی سالن میتره که فکر میکنن بمب من همه فرام کنن سمت درهای خروجی، 20 نفر زیر دست بمب میمیرن. خیلی‌ها برای هوا میمیرن، برای خبر میمیرن، برای هوا، این چیزی نیست. صحیح هم هست بهم بگیم جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. هر حرف راست هم که نباید بزنی که. آقا ما آیه داریم تو قرآن، دیدی یه گوشه یه نفر یه زنایی کرده، واقعا هم زنا کرده، این کار زشتی کرده، قب شکنی، این کار جرمش هم چیه؟ پوستش کنده است اگه بگیرنش. اما دقت کردی خدا میخواد ماسمالش کنه؟ میگه برای زنا باید 4 تا شاهد بیاریم، 4 تا شاهد که با جزئیات تعریف کنن که عادل هم باشن. جسارت این سوال اینجا پیش میاد، کسی نشسته صحنه مستحجن اینجا نگاه کنه، اصلا عدالت داره دیگه؟ من دیگه نمیخوام باز بکنم بحث، خواهرها تو جلسن، برادران میبودن، 90 ساله هم میبودید همتون، نمیشد یه سری چیزا رو گفت. خب این واقعیت دیگه. بعد میگه اینا رو جلو هم ازشون نپرس، تک تک باید بیاری، یکیشون یه خورده فرق کرد هر 4 تا رو شلاق بزن. یعنی یه کاری میکردن دیگه نمیصرفید بریشان. یعنی خدا میخواد بگه حالا یه گوشه یه غلطی کرد، تو چرا پخشش میکنی؟ هر بار خبر این زنا پخش بشه یعنی یک بار اون زنایت انگار دوباره داره انجام میشه، تو شریکی تو اون کار. آقا شنیدی دختر پسر تو جنگل های فلان گرفتن؟ تو هم تو اون شریک. آقا گرفتن که برای گفتن داره. قرآن میفرماد مصداق اینا چیان؟ انتشیع الفاحشه، پخش میکنن، شایع میکنن یه فحشایی رو. تو ای میره اون دنیا پرونده شریف تو میارن 25 تا زنا، خدا اشتباه شده، فرشتات قاطی کردن، یکی دیگه است، ما نداشتیم چیزا. میگه چرا؟ شریک بودی، اینا مسبب شدی، سبب ساز شدی، شریک جرمی. من خداش یه جور حکم گذاشتم که ماسمال بشه بره. دانشجوهایی بودن از شمال رفتن تهران، واقعا تو داستانش همینه، از شمال رفتن تهران، فردا واسه ما حرف درست نکنید، رفتن تهران درس نخونده بودن، یه خورده دیر رسیدن گفتن لاستیک پنچر شده، استادم گفت ببین نداره سر امتحان است، گفت هفته بعد از شما جدا میگیرم. وقتی امتحان خاص بگیره هر کدوم نشون یه گوشه کلاس 4 طرف، سوال فقط یک نمره، یه سوال 20 نمره، کدوم لاستیک پنچر شد؟ میگه اینجوری بپرس که اثبات نشه. خداش دنبال اینه. بعد بیا ببین پخش کنی. آقا میدونی این کلیپه رو دیدی؟ حالا یه زنی که شیشه کشیده لخ زده تو خیابون. خیلی از این تصاویری که میبینید الان به خاطر اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی زیاد شده، صنعتی سنتی هم قاطی میکنن، میزنن هیچ حالیشون نی، یارو لخت اومده بیرون، لخت مادرزاد. الان هم همه الحمدلله گوشی به دست میگیرن و پخش میکنن. تو عین کسی هستی که خودت همین کارو کردی، برات مینویسن. بعد دیگه قبح میمونه تو اون جامعه. بعد دیگه وقتی یه فیلمی پخش شده که طرف لخت مادرزاد اومده تو خیابون، یه نفر که حالا کمتر از اون یه نفر بریم که بارو بابا دیروز یک فیلمی دیدم هیچیه، اینجوری قبح شکنی میشه، اینجوری آماده میکنن این کار رسانه. من شیراز بودم، ما به خاطر بابامون نظامی بوده کل ایران رفتیم چرخیدیم، بابای ما سرنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتشه، یکی دو سالی هم شیراز بودیم برای درجه سرگردیش رفته بود اونجا، یه دوره عالی اونجا میرن میبینن. ما سمت کسایی که شیراز بودن میدونن سمت باختخته، از این ور میخوره به باباکویی، یه سری خونه‌های سازمانی یه سال اونجا دادن، 60 متر خونه بود دیگه، اساس سردستی جمع می‌کردن میومدن اونجا یه سال درس می‌خوندن، امتحانشون رو می‌دادن برمیگشتن. ما دیگه صبح بیکار شده بودیم می‌رفتیم ورزش، خیلی هم زود می‌رفتیم، مثلا 4 5 صبح می‌رفتیم، می‌رفتیم ورزش می‌کردیم اونجا، چشمه خیلی خوبی داشتیم. روزای پنجشنبه جمعه خیلی شلوغ می‌شد، ما دیگه مثلا پنجشنبه جمعه نمی‌رفتیم، انقدر شلوغ می‌شد اصلا دیگه نمی‌شد راه بریم اونجا. بعد از ما که داشتیم برمیگشتیم، این ارتشی‌ها رو هم بابای خود ما باشن، اینا رو می‌آوردن ورزش به زور. یادشون با لباس ورزشی می‌اومدن تو کوه می‌رفتن. یه بار همین ارتشی‌ها اشتباه نکنم یا پایگاه اونجا یا همین ارتشی‌ها، یه گروهی رو تو کوه شک کرده بودن گرفته بودن. اینا کارشون فکر می‌کنید چی بود؟ عذر می‌خوام از محضر شما. اینا لباسای زیر رو می بردن توی کوه، یه گونی برداشته بودن توی وسط هفته، دوشنبه سه شنبه که خلوت بود پرنده پر نمی زد اونجا، می بردن توی کوه می نختن پشت سنگا و درخت ها اینا. طرف جمعه که با خانوادش می رفت، هر جمعه خواست یه زیراندازی بندازه، می گفت اوه اوه ببین مملکت چه خبره. قوطی های ودکای خالی آلومینیوم سبک بر می داشتن، پس هر پس و پناه یه دونه می انداخت. ما اونجا بودیم اینا رو گرفتن. یه چیز دارم میگم که خودم در جریان. من قزوین سخنرانی داشتم برمیگشتم، این راننده گفتش که میخواست بره بر ماشینش گاز بزنه. گفتم خب باشه، این فرصت ما به سرویس بهداشتی بریم. رفتیم دیدیم پشت در چه خبره. فوش و بالا و پایین و اینا. یه ایده چیز به ذهنم زد. خب اگه میخواد بدونیم ما سخنران ایده ها کجا به ذهنمون میرسه؟ همیشه جاهای من. بعد گفتیم ببینیم میتونیم از این یه سخنرانی بیرون بکشیم که تونستیم. گفتم بزنه پشت این درا چی مینویسن. شو کم یاد داشت کردن نمونه این دستبندی کردن و اومدم دیدم بنده خدا زودتر از من تو ماشین. گفتم چی شد؟ چه زود مثلا؟ گفتش که نم پمپش فشار نداشت، خراب بود، نتونستم. گفتم خب باش. بعد گفتم تو این مسیر تا تهران 3 4 تا داره همینطوری. گفت حالا بعدی میری اونجا بر ماشین به قول گاز میزنی. بعد راه افتادیم و انقدر کلیپای منو تختی کردن هارون لقمه‌ها که تمام جملات رو دیدی نگفتم میریم اونجا گاز میزنی، گفتم برای ماشینت گاز میزنی. یعنی دیگه مغزم بافرش میره بالا، فقط دارم آنالیز میکنم کدوم یه تیکه رو میتونن مورد سوء استفاده قرار بدن، پدر سوخته ها، کلیپ کات کنا. بعد خلاصه دومی که این وایس داد رفت داست تو صف گاز، ما بلند شدیم رفتیم دوباره سرویس بهداشتی اونجا. یه چرچه ما نگاه کرد و بنده خدا مادم دم نه اونجا دیگه تونسته بود کارش انجام شد بود. بنده خدا سوار ماشین شدیم، سومیه رو من گفتم وایسا. گفت استاد چه کنم قضاوت نساخته نه؟ دم حالا رفتم مطالعاتم تموشه چه جالبیم. 90-95% درصد شعارهای پشت در دستشویی یک خط، یه دست خط با یه ماژیک نوشته بود. یارو دوره افتاده کل دستشویار داره می‌نویسه تا ته. بعد مردم میشن چه خبره، چه خبره و زهر ما چه خبره، این همه بهایی فکری چه غلطی دارن میکنن. همینایی بودن رو سر میکنن سر چوب، 80-90% درصدشون بهاییه. خدا بگم چی کارتون نکنه. همین حسین علی نوری از همین کجور سر کلش بده شد دیگه. البته اینجا استان گفتیم آمار سادات رو دادیم، شهدا رو دادیم، فردا سوء استفاده نکنین. حالا عنایت داری چی شد؟ میان قوبه شکنی میکنن تو بازی. ببین یه نفر سرلخ کرده، تو یه میلیون نفر میبینن، انگار یه میلیون نفر سرلخ کردن. تو محرم یه نفر از خارج بیاد ایران چی میبینه؟ خدا وکیلی احساس نمیکنه چرا انقدر رنگ مشکی پر تکراره؟ یه نفر آهنگ بذاره گاز بده بره تمومه. و مردم بینو به خودشون نمیگه بابا این یه نفره بازی نخور. بابا 20,000 تا جوجه میریزی توی مرغ داری 2,000 تاش میمیرن. تو انظار داری 100%؟ اون همه منافق چی شدن؟ بچه هاشون کجان؟ اون همه سلطنت طلب چی شدن؟ اون همه بهایی و فرقه های دیگه چی شدن؟ اینا هر کدومشون شبکه اجتماعی یه اکانت داشته باشه چرت و پرت بنویسه همینه. بعد 8200 رژیم صهیونیستی سربازایی رو پرورش میده که فارسی بلدن. اکانت اسمش محمده. احمق اومده متن نوشته به لهجه اشکنازی نوشته. اونا دو تا لهجه دارن، اشکنازی و سفارادی. هو میگن خه. نوشته حسن روخانی. من تابلو یهودی. فیک اسرائیلی. بعد اومد چیکار کنه؟ توهین کنه مقدسه. بعد چی دور زمونه شده یارو اسم اکانتش محمده داره توهین میکنه به مقدسات؟ یا یه احمق دیگه شو نوشته بود که اومده توییت زده بود که آره واقعا من که نمیدونم این چه مملکتیه، این همه اعدام، این همه دست قطع کردن، این همه فلان. تیم داداش اون عربستان دست قطع کردن ما اینجا نداریم. مثلا یکی از مشکلاتمونه که نداریم دزدان زیاد شدن. خب این نمیدونه، این اصلا تو ایران نیست، فیلم داره بازی میکنه. تو از کجا بتونی تشخیص بدی؟ میخوام این نکته بگم، بعضی موقع لو میره، بعضیشون انقدر حرفه‌این به این سادگی لو نمیره. تجربه مثل این فرق زاله، طرف میخواد بیاد بگه من سید یمانی قبل ظهورم. بعد چیکار کنه؟ میره روایت‌ها رو میخونه، خودش با روایت‌ها تطبیق میده. بعد میاد کلی آدم منحرف میکنه، مثل همین یمانی دروغین که آخر احمد الحسن الیمانی اومده میگه من نبی امام زمانم و دیوانه. بعد یه مشاهده هم رفته یهو میبینی با دو سه تا روایت جور نمیاد. بدون انگلیس دفعه بعد بخواد فرقه بسازه در مورد یمانی، اون دو سه تا روایت هم جور میکنه. اینی که دارم میگم با یه واسطه دارتون براتون میگم، یه روحانی هست در عراق، ایشون یک مرکز تحقیقات، این مؤسسه مساف خود ما توزه مهدویت داره، میگفت آمریکا که من با یه واسطه دارم برای شما تعریف میکنم، میگه آمریکا که حمله کرد منو دستگیرم کردن، 6 ماه یا 9 ماه کتاب یوم الخلاص روزگار رهایی که نشانه های ظهوره رو میگفت ورق به ورق روایت با روایت سرهنگ آمریکایی نشست جلو من با من چک کرد. میگه این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ میگه یه جاش برگشت گفت این حدیثی که شما دارید 50 سال پیش توهم بود، اما امروز یه واقعیت. میگه کدوم روایت؟ اون روایتی که وقتی آقا ظهور میکنه کف دستشون رو نگاه میکنن مردم میبینن فیلم ظهور رو. 50 سال پیش میگفتن دیوونه دیگه، یعنی چی کف دست میبینی؟ کف مینیم اگه الان میگه گوشیشو برداشته تلگرام براش اومد یه کلیپ، میبینی که ظهور آقامون بختتنه یهویه. خیلی غافل گیر میشن لای این همه خبر یهویی، خبر خیلی خاص. تموم شد، اون اتفاق افتاد، مو به تن آدم سیخ میشه. اینجوریه، میگفت این 50 سال پیش توهم بود اما امروز ما میدونیم، باید این درک داریم. برید تو کانال مساف، همین مساف ما تو همه شبکه‌های اجتماعی هست، برید اون سخنرانی آیت الله خزعلی، خزعلی رو سرچ بکنید بیارید که ایشون سال 1355 98 تو قم داره سخنرانی میکنه. ما اولین بار انتشارش دادیم این سخنرانی، تفسیر و نورید و انمون للذین استضعفوا فی الارض، فکر کنم این آیه است. داره تفسیر میکنه میگه آی مردم بدونید قبل ظهور بعد این اتفاقات بیفته، باید بیفته، چاره نیست، تو روایت اومده. بعد آقا چیه این روایت؟ میگه قبل از ظهور باید دنیا بشه، کره زمین بشه یه خونه، سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل کنن، مردم کنج خونه هاشون بشینن هم همو ببینن هم صدای همو بشنون. مردم با خودشون میگن چی میگه بالا منبر؟ بدونید این اتفاق باید بیفتد، مردم باید چهره ها، رنگ ها، درد ها، شادی ها، رنج ها رو با خودشان به هم به اشتراک بگذارند. خبر رنج سیل رو همه بشنون، خبر شادی بردن فلان تیم فوتبال رو همه ببینن، قیافه هاشون، رنگ ها، چهره ها رو باید به اشتراک بذارن. میگه قبل از ظهور اینجوری میشه که حجت تمام شد. یعنی اصلا ظهور تو بستر رسانه داره تعریف میشه. ما چقدر درک داریم؟ بازی میخوریم، بلد نیستی، خوب تو حرفتو بزن و حرف خوب بزن، مردم مشتری هن. بد میزنیم اونا میرم که مثلا حرف خوب دارن، اینقدر زمخت و بد میزنیم مردم اصلا نمیفهمن. من قبل این دانشگاه آزاده چالوس سر زهری جلسه داشتیم اونجا، به اون بچهای فعال فرنگی اونجا گفتم، بودم بابا پیغمبرا اماما والا به لسان قوم حرف میزدن، یه جوری حرف میزن مردم بفهمن چی میگی، نمیفهمن مردم ما چی میگیم. ما به جای اینکه به لسان قوم حرف بزنیم به لسان قوم حرف میزنیم. همینجا الان جلسه قبلی بودیم، یه پدر خانم امام جمعه اونجا فوت شده، یکی از مسئولین رفت گفت ابو زوجه ایشون فوت شده، بندم که این جوانا اینجوری نگاه میکنن، ابو زوجه دیگه چی چیه؟ نمیدونم. خب بگو پدر خانومش، اگه داری خبر میدی که اینا بفهمن باید همینجوری بگی. امیرالمومنین ببین برای یه مش آدمه که عربیت جاهلی بودن داره براشون صحبت میکنه، چی باید براشون بگه؟ بگه من از دنیا بدم بیاد؟ میگه مثل آب بینی بزه. خب یه آدم گله‌دار هر روز بزو میبینه، اونا میگن مثل ما بچه دل دهاتیت میدونه دیگه، این بز همیشه این آب بینیش آویزونه. دماغ بز عربی چی میشه؟ غنفل غنز، که یه بیماری به اسمشه، بعدا رفت تو انگلیسی آنفولانزا. گوهم که مثل بوز همینجوری میریزه، انفولانز. میگه مثل آب بینی بوز بر من بیارزشه، استخون خوک تو دست جزامی. ما دیگه جزامی ندیدیم الان، اما اونا بدترین مرضی که میترسین ازش جزام بود. قشنگ براشون جا میفته. قرآن مثال پشه میزنه. باید یه جوری، شما دیدید بعضی از این کلیپایی که اینا تو کانالاشون میسازن چقدر ساده و زبون آروم راحت فهم میکنن بر مردم. مردم میخواید اگر میخواید دلار بیاد پایین باید FATF امضا شه. ببین کذب محض. اما ما وقتی میخوایم برای اونا جواب بدیم، میدونید FATF که مخفف اینجوری، بعد میدونید تو حوزه اقتصادی در مثلا چه میدونم نو مثلا کلاسیک ها در حوزه اقتصاد برخلاف نو کینزی ها، اونی چی میگه، کینزکیه، کلاسیکه کیه، آدم اسمی چی میگه این وسط، فریدمن کجای ماجراست، مردمی چی نمیفهم. رفتی دانشگاه داری سخنرانی میکنی برای دانشجو اقتصاد، بسم الله. بله یا آیت الله، ما علامه آیت الله جوادی داریم، جوادی آملی، ایشون برای علما تو مسجد نشسته درس تفسیر قرآن داره میگه. اصلا ایشون نمیگه خدا، ذات اقدس اله، اما یا قرائتی داریم برای مردم که میخواد حرف بزنه میگه همو خدا. هر دو دارن تفسیر قرآن میگن، او توی یه سطح برای مخاطب خاص، ای توی یه سطح برای مخاطب دیگه. اینا رو باید بفهمیم تو رسانه. مطلب پس درست باشه، دقیق باشه، علمی باشه، صلاح باشه پخشش. بعد اینو چجوری به مردم برسونی؟ به زبان مردم ساده بفهمه، بقالم بفهمه، لبو فروشم بفهمه، کارگرم بفهمه. خیلی به من ایراد میگم، میگم بابا یه خود آکادمیک سر صحبت بکن. میگم که چی؟ آکادمیک حرف بزنم که مثلا تو نفهمیدی من چی گفتم؟ فهمیدی دیگه ها؟ برای چی من مرض داری، عقده داری؟ هی اسم کنیم مثلا و فارسیشو میگیم، زبان مادرزادیمون حرف میزنیم. مگه درد داره؟ میخوایم بیایم پشت تریبون اظهار فضل کنیم، بگیم مثلا ما خیلی باسوادیم، یا اومدیم یه حرفی رو انتقال بدیم به ملت متوجه بشن؟ خود به زبان خودشون حرف بزنن. پیامبر با احبار یهود یه جور حرف میزد، با بزرگان قریش یه جور حرف میزد، با اون عرب بادینشین هم یه جور حرف میزد. هر کدوم یه مدلی. یه موقع شما یه بار می‌خواستن ما رو ضایع کنن، می‌خواستن اذیتمون کنن، یه مجموعه‌ای وقت سخنرانی از ما گرفتن داده بودن به یه مهد کودک. ما رفتیم اونجا دیدیم مهد کودک سخنرانی. من فکر کردم باز برای اولیا مربیانشه، دیدم نه، برای خود بچه‌هاست. رفتیم اونجا یه نیم ساعتی عمو پورنگ شدیم. بعدش هم خیلی تماس می‌گرفتن گفتن بچه‌ها خوششون اومده، بازم بیا. آره اونجا من برم چی بگم؟ ای کودک من، میدانی فضل ابن ربیع وقتی دیوون. بچه دیوونه میشه، شب خواب میبینه. اینه، ما یه جا رفته بودیم سخنرانی، عرضم جمع کنم با این خاطره، رفتیم اینجا چیز نماز بخونیم، حالا داشتیم میرفتیم دیگه نماز اول وقت، گفتیم مسجد رفتیم نماز بخونیم، یه ماسکی داریم زدیم به صورتمون، همیشه جیبونه، بعد زدیم به صورتمون، رفتیم گوشه کنجی وایستادیم و سر نماز در بردیم، یه خیالمون راحت بود، کسی نمیشناسه که راحت نمازمونو بخونیم ها، همین، نه که از مردم فراری باشیم، نه، ما مردم لطف دارن، ما رو تو خیابون، تو مترو، تو تاکسی، این طرف اون طرف میبینن ها. بعضا هم تعجب میکنم اینجا چیکار میکنم، میگم ما آدم نیستیم. یه بار توی صف دستشویی بودم که این دانشگاه ها، استاد شما اینجا؟ فکر کردیم ما به صورت نور فتوسنتز میکنیم، ما آدمیم دیگه، چیکار، گیاه که نیستیم که. بعد داشتم چی میگفتم، خاطره تو خاطره شد. آره نماز، آها، این روحانیه پیش نماز بلند شد بین دوتا نماز یه حکمی بخونه. خوبه حالا احکام بگی مردم، حتی اون یه دلیل فنی داره، اون حکمی دوتا نماز دلیل فنی خیلی حرفه‌ای داره. حالا خدمت شما عرض بکنم که ایشون بلند شد صحبت کرد، یهو گفتش که، یه دوتا جوان هم جلو من بودن، این که اومدن اصلا نماز جماعت یعنی دین سرشون میشه. یه گفتش که وقتی یه امری به یه زیدی 10 درهم قرض میده، این اینجوری که گفت چی؟ گفت نفهم نه، گفت به زید کی قرض داده؟ این کلن زید و مثلا رفت تو فضای دوست دختر دوست پسری و دیگه زدن زیر خنده اینا. اصلا منم خندم گرفته، گفتن خب مومن، خب بگو یه ایکسی به ایگره، حسن به حسین، محمد به تقی، یه چیزی بگو اینا میفهمن امر زید ماله اونجاست. اینجا این زبون مردم نیست، به همین زبون الان ما تو روحانیانمون داریم، رو منبریان، اونا که مردمی حرف بزن مثل همه های دانشمند ساده حرف بزن، همه هم میان پا منبرش گوش میکنن چون میفهمن چی میگه. بقیه رو بعضی هستن میگن که آقا چطور بود سخن؟ میگه خیلی خوب بود، آفرین بارک‌الله، خیلی باسواده. احسن میگه کجا فهمیدی خیلی باسواده؟ بخوا هیچی نفهمیدم. دلیل باسوادیش اینه که من هیچی نفهمیدم. طرف مثلا میاد تو سخنرانی گودرز رو به شقایق ارتباط میده، بی ربط و پر از سفسطه و مغلطه حرف میزنه، بعد میگه هیچی نفهمیدم. خب هر آدم عاقلی هم هیچی نمیفهمه. ما قراره از خدا، امیر المومنین امیر ملک کلامه. ببینید نگاه کنید، آنچه از دقت کنید، آنچه از امیر المومنین صادر شده در کلام، در بلاغت و فصاحت، از رسول الله صادر نشده. دلیل هم داشته، نه که رسول الله بلد نباشه. حضرت رسول نگران این بود که فردا آیات قرآن رو این ورانور نکنن. متوجه چی میگم؟ دلیل داشت. امیر ملک کلام وقتی میخواد حرف بزنه، مثال بزنه برای مردم، از همون چیزهایی که درگیرن مثال بزن. بعد ما اینجا فکر میکنیم چیه؟ رسانه یعنی این حرف خوبو به شیوه درست و مردم فهم به زبان مردم بهشون انتقال بدیم و اون حرف حرف درست باشه، دروغ نباشه. ما داریم مدیریت میشیم مردم. دشمن بهم به شما بگم تحریما، ته تحریما همین بوده دیگه، بیشتر از این هیچی نیست. ما فقط کافیه با چین، ترکیه، دقت کن، چین، ترکیه، روسیه، پول دو جانبه استفاده کنیم، نیاز 50-60% به دلار یهویی از بین میره. ما 37% اقتصادمون فقط با چین گره خورده. یک سال و نیم این آقایون سفیر نمیفرستادن چین. این معنی نداره. آقا شما جای چینیا باشی چه برداشتی میکنی از این را؟ آقا توی سیاست و امور بین الملل توی این بحثا کوچکترین حرکت معنی داره. اون اوایل که سفیر اینا آورده بودن، با یکی از اقوام اون تو وزارت خارجه است میگفت بابا بعضی از این چیزای تشریفات از 14-15 مدل قاشق چنگال میچینن جلوت، سوپو باید با این بخورین، چاقو باید برای فقط کرس اون چاقو برای نمبر چیه. این سفیر ما خیلی آدم خاکی بود، جلوی که این سفرهای خارجی سوپو با کاسهش سر کشیده بود، یارو قهر کرده رفته بود، به توهین بوده به من. میری دست میدی، اینجوری دست میدی، از بالا دست میدی، موقع دست دادن نگاش میکنی، موقع نشستن کف پاتو میندازی سمتش، صندلی بلندتر برای خود میذاری، کوتاه‌تر برای او، رو پله‌ها که داره میاد تو از بالا میای، بری دم هواپیما منتظرش، نری دم هواپیما، تو کاخ خودی دارش کنی، چه کسی رو بفرستی؟ اینا همش معنی داره دیگه. درست شد؟ شما بگید آقا اینجوری دست میدی معنی داره، اینجوری دست میدن تکون میدن نگه میدارن، یعنی ما روابطمون مستحکمه، دست میدن آرنج طرف هم میگیرن، بازوی طرف هم دو دسته قیم، مثل احمدی نژاد ننه یارو هم میگیرن، اون دیگه مثلا دیگه خیلی خیلی روابط مستحکمه با ونزوئلا. خب اینا رو فهمیدی دیگه، مثال براتون زدم. بخوام بیشترم 100 تا دیگه مثال براتون بزنم بگم و عرضم تمام این نه تموم شد عرضم، دقت بفهمید. مثلا همین آقای جواد لاریجانی، یکی از لاریجانی ها، یکی از اقسام آقایان لاریجانی، خدمت شما هستم، ایشون معاون وزارت خارجه بود، رفته بود یکی از این خانوما خواسته بود دست بده، این اینجوری که دست نداده بود، زن ناراحت شده بود، خارجکی بود، بنده خدا برداشت غلط کرد، شما با شما رابطه با شما رو نمیخوام، اون چی برداشت؟ گفته بود نه من توضیح بشه، گفته بود من مسلمانم، من نمیتونم این کارو کنم. گفته بود یعنی چی؟ گفته بود عوضش یه وردی داریم ما، اگه اونو بخونیم هر کار دیگه میتونم بکنم. اینم از شما آمولیا برمیادی جملات قصار. حالا معنی این چیه؟ یک سال و نیم برای چین سفیر معرفی نکنی، این چه معنی داره برای چینیا؟ یعنی من رابطه با تو رو نمیخوام، چه معنی داره؟ شما روز خود ما رفته بودیم چین، بدبختا دیگه فکر کنم هر کی مثلا کفترم میدیدن یه برگه میبستن به پاش، میگفتن برو سمت ایران، ای نامه که میروی به سویش، از جانه ما ببوس رویش. ما رو هم دیده بودن میگفتن آقا بگید به مسئولینتون بیاد این پول دو جانبه رو، 37% اقتصاد ما با چینه، یک سوم کل اقتصاد ما با چینه، فقط با همون ما دلار رو بذاریم کنار، یوان و ریال استفاده بکنیم، اولا ارزش پولیمون میره بالا. میدونید چرا؟ بخاطر اینکه ریال ما مورد استفاده قرار میگیره، تو بازار کم میشه، قیمتش میاد بالا. دیدی دینار وقت اربعین قیمتش میره بالا؟ چون ایرانیا دینار میخرن. میخوای ارزش پول ملی رو بیاری، با ادا نمیشه، با حرف نمیشه، حرفای خوشگل خوشگل. بعد از این کارا کنی. دو، دلار دیگه نیاز نداری. یهو یک سوم دلار پر. بعد میتونی تحریما رو دور بزنی. چرا؟ چون آمریکا میگه هر کی به ایران کمک بکنه دیگه ساختار بانکی من که دلاریه بهش سرویس دهی نمیکنه، اصلا اون ساختار چینی و یوانیه، اصلا نمیتونه کاری کنه. شما با یکی از بانک های محلی چین، چین انقدر اقتصادش بزرگه، یه بانک محلیشون برای کل اقتصاد ما بسته. برگشتون من اینجوری کرد به ما میگفت، میگفتش که شما ایرانی ها ببخشید عذر میخوام، بدید فاحشه های آخر شب نگاه میکنید، یعنی فقط میخواد یه بهره از ما ببرید و بدید پی کارتون، همه کارتون رو با غرب میبندید، مذاکراتتون رو با اونا میکنید، هر جا به بنبست میخورید میاد سراغ ما، در حالی که رهبری صد بار گفته نگاه ما به شرق یک نگاه استراتژیک و راهبردیه، باید بریم با اونها قرارداد اقتصادی ببندیم. بابا یه چین و هند، همین چین از هر سه نفر رو کره زمین یکیش یا چینی یا هندیه. بابا 2.5 میلیارد آدمن، همین یه چین 1 میلیارد 380 میلیون جمعیت داره، اون آخرش 80 میلیونش مایی. من که بفهمی چه اتفاق میفته انجام نمیدیم. روسا اومدن به ما میگن آقا روسا هم آمریکا داره تحریم میکنه، میگه ما هم بیایم دلار رو بذاریم کنار. سوال یا وقت تمامه؟ سوال بده. متوجه شدی چه عزیزان چیه؟ ما یه چین رو بذاریم با اینا اقتصاد حل میشه؟ با حرف که نمیشه که. یک سال چینی هم گفتش که نه شما معنی داره، بابا اینجوری نیست فلان، رفته خرید نفتش از عربستان داره بیشتر میکنه به جنگ از ما بخواه. حالا هی بیا بگو علم الهدا چی گفت. مردم یه ما دیگه باز حواستون پرت باشه، بیشتر از این هیچ غلطی نمیتونه تو تحریم بکنه. میگه تهش دیگه الان میگن سپاه هم آوردیم توی تروریستا، خب قبلا سپاه قدس اینا آورده بودن، اینا میخوام مثلا سر اقتصادی بذارن فلان، به مردم فشار بیارن که مردم بگن اقتصادتون میدونی چرا بده؟ چون اینا FATF امضا نمیکنن. میدونی چرا FATF امضا نمیکنن؟ چون میخوان سپاه باشه، مردم رو جلو سپاه قرار بدن. این هدف خیلی واضحه، بچه بگی میفهمه، و مردمی که خودشون اسلحه دست سربازاشون بگیرن. البته امروز که جو کاملا برعکس بود، تندترین اصلاح طلبها از این طرف اصولگرای تند بگیر معمولی عادی برو چپ راست بالا پایین، همه اومده بودن حمایت کرده بودن از سپاه که آقا این سربازای ما هیچ احمقی اسلحه از دست سربازش نمیگیره. مختار یادتونه تسلیم شدن 7000 نفر گردن زدن، این هیچی. از این به بعد ما خودمونیم، برای چی رهبری مثلا رونق تولید اعلام میکنه؟ ما چقدر سر احیای وزارت بازرگانی جیغ زدیم، عربده زدیم، آی مردم بدونید این اتفاق بسیار بده اگه وزارت بازرگانی احیا بشه. وزارت بازرگانی یعنی وزارت واردات، ای 4 تا کارخونه هست دیگه تعطیل شه بره. هی عرض یارانه‌ای بدن به یه سری افراد خاص، عرض 4200 که اونها چیزایی رو وارد کنن. 11000 میلیارد تومان پول 3 ماه یارانه، بیش از پول 3 ماه یارانه، 11000 میلیارد تومان پول رو ریختن دادن به وارداتیا گوشت وارد کنن، قیمت گوشت رو 0.5% آورد پایین. پول 3 ماه، برای اینکه بفهمید چی بوده برای یه مثال خوب میزنم، 11000 میلیارد تومان یعنی 1/4 کل پولی که خرج مسکن مهر شد. مسکن مهر 40 خورده هزار میلیارد تومان بود، چند میلیون خونه ساخته شد؟ 2,600,000 تومان، تو میگن تا 3 میلیون، یعنی پول 800,000 تا خونه که تو هر خونه تو بگی 3 نفر آدم رفته باشن، یعنی چقدر آدم سرپناه پیدا کردن. با این قیمت جای کسی که میتونه خونه بخره میگی مسکن مهر مزخرفه، بسم الله بیا خوبشو بساز. من اینو بعدمون میاد، او 70 متری ساخته، تو بیا 170 متری بساز بر پدر مادر هر کسی لعنت بدش بیاد خونه حیات دار. نمیشه که بگی او بده. ببین من از این برعکس دارم انتقاد میکنم، اصلا قشنگ دارم راهکار بهتون میدم، میگم بیا انجام بده. الان وزارت بازرگانی، ببین یادتون باشه من هم آدمیم که سخنرانی کردم قبل از انتخابات 17 یا 18 فروردین، پنجشنبه جمعه بود، 17 18 فروردین 1396 گفتم این خط این نشون اگر دلار 14000 تومان نشود، دارن بهت میگن دلار 5 تومان میشه اگه ما رأی ندی، اگر اینا دلار 14، برای که من فهم داشتم دیدم 460000 میلیارد تومان، تا اون موقع کرده بودن 1500000 میلیارد تومان، تا الان شده 1700000 میلیارد تومان و هیچ چیز سمت تولید نرفته. باز مسکن مهر پوله رفته به سمت چی؟ خونه ساختن. 300 تا شغل درگیر میشه برای خونه. از آهن فروش و سیمان فروش و مصالحی و نمیدونم راننده و خواننده و راویزکار و گچکار و آهنکار و سیمکش و بنکش و چه میدونه همه اینا. پول رو فقط گذاشتن تو بانک، پول رو نگه داشتن، هی بهش داره سود تعلق میگیره. هی داره هی جوره گنده تر میشه حجمش، هی خالی میکنه، ریال میاد پایین. اینجوری حل میشه مشکل اقتصاد، رونق تولید. یعنی این تو سال رونق تولید وزارت بازرگانی این خطی نشون دیگه. یکی دیگه هم میگم ببینید وزارت بازرگانی چی کار کنه. پولا در اختیار وارداتچی ها قرار میگیره. جانم دو مرتبه یا سه مرتبه دولت اقدام کرد، وزارت بازرگانی شد وزارت صنعت معدن چی تجارت یه جا بود. همون کسی که مسئول وزارت صنایع بود یعنی تولید، مسئول واردات هم بود. میفهمید چقدر وارد کنه که صنعت آسیب نبینه. این الان جدا میکنم، اون هر چقدر خواست وارد میکنه و صنعت آسیب میبینه. اینا که چیزی نمیتونن وارد کنن. الان چی میتونن وارد کنن؟ تحریمه. یعنی وزارت بازرگانی یعنی چی؟ یعنی واردات غذا، واردات برنج، واردات این چیزی که داری. این کشاورز بدبخت شمالی حالا بزنه تو سرش. یعنی ارز 4200 میدیم هی گوشت وارد کنید، پیاز وارد کنید، گوجه، هر دفعه هم یه چیز از اینا رو میکشن بالا قیمتشو. آقا من به شما اثبات کنم، خیلی ساده، گوشت توی ارمنستان کیلو 4 دلاره، 4 تا 12 تومن خوبه، 4 تا 12 تومن 560 تومن خوبه، 8 دیگه گفتیم. توی عراق 10 دلاره، 120 هزار تومن. ای لا فهمید چی شد؟ عرض 4200 گوشت وارد ایران میشه، صادر میشه با عرض 12 هزار تومن برای عراقی ها. که حالشو میبره؟ واردات چیه؟ برای همینم نیم درصد هم نمیاره پایین. یه جا گفتن نیم درصد، یه جا گفتن 3%، 3% قیمت گوشت آورده. بعد این میشه چی؟ مثال دیگه براتون میزنم کیف کنید و این نکته آخرم باشه. اما دلم نمیاد چون اینا تلویزیون صدا و سیما مملکت که نمیذارن بیان ماها بگیم. ما ممنوعیم پامون رو بذاریم اونجا. ساعت 2 نصف شب یه برنامه میدن به ما. همه خوابن. نه واقعا همینه. ببین عزیز من، میگه غذاهای اساسی رو میخوای وارد کنی بهت پول میدن. چی؟ گندم اساسی، روغن اساسی، شکر اساسی. خب گوش کن، من گندم، آرد، روغن و شکر رو با 4200 وارد میکنم، درست شد؟ اینا رو با هم قاطی کنی اسمش میشه چی؟ شکلات. همین شکلات رو صادر میکنم به ترکیه با 12,000 تومان. یعنی پول دولت ما در اختیار این قرار میگیره که یه وارد کننده بیاره اینجا اینا رو با هم فقط قاطی کنن. بعد یکی از مسئولین اقتصادی ما پروفسور میاد تو تلویزیون با افتخار میگه صادرات شکلات ما به ترکیه چند برابر شده، حال کنید. حالا یه سوال، اون پولی که رفت تو جیب کارخونه داره تو جیب کی رفت؟ کارخونه داره فقط. اما این پولی که دادی به این آقایون پول من و تو بود، میتونستن مستقیم بدن به خودمون. یعنی چیکار کنن؟ وام خرید لوازم ازدواج میدادن، وام جهیزیه میدادن که پول همجا الکی هم نباشه. به شرطی بدید وام اینو این ایده بنده است، ببینید 50 میلیون وام بدید به خانواده دختر، اگر طلاق بگیره باید تسویه کنه، به شرط اینکه فقط کالای ایرانی بخره جهیزیه. نمیخواد نخره، این مجبور میشه بره پارس خزر بخره، پاکشوما بخره، نمیدونم اسنووا بخره. ها رقابت هم به وجود بیاره، اینا با هم چیکار کنن؟ رقابت کنه، مثل پیکان نباشه تک محصولی همینجوری 40 سال چراغاشو فقط عوض کنه. رقابت به وجود بیار بتونه اینا با هم رقابت بکنن. بعد این صرف تولید شده، این افزایش خرید یعنی افزایش چی؟ تولید. افزایش تولید یعنی کارگر باید بره سر کار. کارگره کی؟ همین دوماده است. دیدید خوبه اینجا چی میگم؟ بلدن جاهای دیگه که پولا توی ایران خودرو سایپا مردم ماشین نمیخریدن، سری اومدن یه 12% بهتون وام دادن، یادتونه 16% اومدن وام دادن گفتن برید ماشینا رو بخرید. سریع تو 24 ساعت خالی شد انبارا. چرا جای دیگه این کارو نمی‌کنی؟ به من دارم میگم، هم انتقاد میکنم راهکار میدم. خود میشنوید شما؟ یا نه پوله رو بده اون بیاد از اون طرف، اومد از این طرف خارج بره. یه بابک زنجانی میبینی چجوری پولدار شد؟ از همین روش. این ایران ببین ارز دو نرخی یعنی فساد. آقای بابک زنجانی نه تو دولت اینا، تو دولت قبلی همین بوده، ارز دو نرخی بوده، باید اینا جلوش گرفته بشه. آقای بابک زنجانی گوسفند وارد میکرد، گوشت گوسفند ارز دولتی. گوش کن،
پوست گوسفند رو میکن، پوستش رو صادر میکرد به ترکیه با عرض چی؟ آزاد. بیت المال مملکت. آقا مولتی میلیاردر شد این آدم با پوست گوسفند. بعد دیگه نمیدونم شرکت چی خرید، نفتی و هواپیمایی و اینه. زمینه فساد اینه، اینو به خوش کن، وگرنه 100 تا بابک زنجانی همینجوری بزه تولید خواهد شد. بزه 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 خیره جینچه ته دست دار ساد. اینو جلوشو بگیر. بعد میگم میتونید بیاید جواب بدید، مردید یه مناظره بذارید توی گفتگو بیش خبری آیه نوبخت رو دعوت کنید، ما هم دعوت کنیم ببینیم با هم حرف بزنیم، بگیم 11000 میلیارد تومان پول ریختی تو بازار برای گوشت، جیب کیا رفت؟ کم پول، پول 3 ماه یارانه است. مگه شما بزرگوار نمیفرمایید ما هر ماه که میخوام یارانه رو واریز کنیم عزا میگیریم؟ شب یاریز با واریز یارانه ما چی داریم؟ عزا داریم تو هیئت دولت، همه اسمش هم هیئت دولت، هیئت احتمالاً گو خودم هیئتیه که گریت در میاره، هیچی هم نمیده، آخر شام هم نمیده، گو هیئت دولته. اینا به من دارم راهکار میدم، دارم بهتون میگم برخی از این ایرادات فقط مال این دولت، دولت قبلی هم همین بوده. اینا کی باید جلوشو بگیره؟ نماینده های ما. چه نماینده ای؟ نماینده که وکیل مردم، نه وکیل دولت. تو باید بیه دست مردم رو ببوسی، مردمی که تو صندوقا برای تو رأی دادن، به تو این قدرت رو دادن به این کار رو بکنی. تحریم ها از این بدتر هیچی نیست. تحریم ها از این بدتر زمانی که ما FATF امضا کنیم، یعنی خودمون تضمین میدیم. خیال راحت داداش، اون بیرونا رو بلدی تو بگردی ببندی، داخلی ها رو من برات میبندم. FATF یعنی اگه خواستی بدونی یعنی چی، یعنی هم به همین سادگی و همین خوشمزگی من برات میبندم. خیال تخت آقا جون، ما با پولشویی، میگه آقا مبارزه با پولشویی، پولشویی میرین چی؟ ما خب قانون داخلی داشته باشیم برای پولشویی، مگه همه قانون داخلی داریم چی رو داره؟ منتها مبنای اینا با پولشویی میرین چی؟ میدونی ما چجوری تحریم دور میزنیم؟ خیلی موارد متعدد خود فروشنده خارجی به ما راهش یاد میده، میگه ببین داداش گوش کن، میگه ببین داداش من مثلا ایتالیاییم، 40% سودمو باید مالیات بدم، من بهت یاد میدم پول رو چجوری بهم بده، من اون 40% رو ندم، بره تو جیب خودم، عوضش 10% هم به تخفیف میدم. چی میگه؟ گرونتر میخرم، ارزونتر هم میخرم، بیا من 100 تا تاجر بهت نشون بدم. میگه این پوله رو بزن که بریزی فلان جا، با این صرافی خورد خورد بریز. اینو مثال میزنم، همینجی کشوره رو علکی میگم، اینو بریز تو یونان، اونو بریز تو قبرس، من بلدم بگیرم. به جای اینکه به من پول بدی، مثلا چه میدونم، مثلا به من فرش بده، مثال میزنم همینجوری علکی میگم که نتونن ردان. این از نظر اونا چیه؟ پولشویی از نظر ما دور زدن چیه؟ تحریما و گور پدر اونا، پدر مردم ما رو در آوردن. میگه بیا FATF امضا کن که تو هم بگی اون پولشویی این یارو رو بگیریش. کدوم احمق این کارو میکنه؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ اگر شما حرف شنیدید، من هم درسشو خوندم، هم رفتم با این تاجرا نشستم حرف زدم، گفتم چجوری تحریم دور میزدید شما؟ طرف وسط تحریما از این تریلیایی که موشک میزنن روش، از اونا وارد کرده، یعنی آخر تحریم. من شاخ درآورده بودم، گفتم چطوری؟ توضیح داد یه بخشش، من که الان نمیتونم بگم، لو میره اونا میفهمن. اما خب بالاخره این مخ ایرانی، این ابتکار ایرانی، خیلی 90% راه ها رو اونا یاد میدن. خود طرف از خداشو به تو چی بفروشه؟ ما اگه خدا پیغمبر سر میشه، اونا سرش میشه پول میشناسن، پول. میگه یه کاری کن من کمتر مالیات اینجا بدم داداش. اون کار توی آلمان، ایتالیا اسمش چیه؟ پولشویی. برای ما که پولشویی نیست که. مثل آدم به اون بفروشید ما میخریم. سفیر بدبخت ما تو بیچاره بنده خدا توی هند رفته برای سفارت یه توییتا بخره. ژاپن نداد یه توییتا به سفیر، یه ماشین. بعد گر رو گر توییتا در خدمت داعش تو عراق و سوریه. تامین مالی تروریسم یعنی این. چرا اینجا FATF راسته شما؟ بعد رژیم صهیونیستی عضو FATF شد، یعنی او هم میتونه این اطلاعاتو بخواد. من دیگه نمیدونم چی کار باید یه دی بکنن توی مملکت رو یکی تکون بخوره. خدا عاقبت همه ما رو خط به خیر کن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين من يده. خدا هر کی داره به این مملکت خدمت میکنه خودت کمکش کن.
اونایی که دارن ضربه میزنن اگر نفهمن نمیدونن هدایتشون کن، اگه هدایت ناپذیرن یا آمدانه این کارو میکنن به حق دو دست بریده ابوالفضل عباس نابود و رسواشون کن. تعجیل در فرج امام زمان صلواتنا بفرمایید.